بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 231، سطر دهم. ولا یلزم ذلک فی صدور صور. شیخ اشاق معتقد بود به اینکه خداوند علم حضوری به ما عطا دارد و علم حصولی رو انکار میکرد، و ما گفتیم که سه تا اشکال بر کلام ایشون وارد میشه. اشکال اول این بود که شما علم فعلی رو که ما اسمش رو عنایت میذاریم منکرید. علم فعلی علم قبل الایجاد است که خودش موجد باشد، یعنی وجود خارجی از این علم صادر شود. و شما وقتی که علم سابق برای خدا قائل نیستید، یعنی علمی که ثابت بر وجودهای خارجی باشد برای خدا قائل نیستید، لازم میاد که عنایت خدا رو و علم فعلی خدا رو که علم قبل الایجاد انکار کرده باشید. و انکار عنایت باعث میشود که خدا بلا علمن فعلی رو صادر کند که محال است. این اشکال اول. اشکال دوم این بود که چون فعل اختیاری مسبوق به علم است، شما که فعل خداوند رو مسبوق به علم قرار نمیدید، بلکه علم خدا رو مقارن با علم حساب میکنید، شما فعل خدا رو اختیاری نمیگیرید، خدا رو نسبت به افعالش موجب میکنید. و این هم یه اشکال دیگری است بر شما که با مختار بودن خدا و اختیاری بودن فعل او مخالفت کردید. اشکال سوم این بود که شما علم رو عین ذات نمیگیرید، چون علم عین ذات در همون مرتبه ذات وجود داره، اینطور نیست که در مرتبه فعل وجود داشته باشه. شما علم رو میره تو مرتبه فعل، حالا بعد از فعل قرارش نمیدید، مقارنش میکنید با فعل، ولی همین که مقارن فعل میکنید مرتبه فعل پیدا میکنه، در حالی که علم باید عین ذات باشه و در مرتبه ذات باشه. شما علمو در مرتبه ذات نمیبرید، در مرتبه فعل میارید، پس علمو عین ذات نمیگیرید. این سه تا اشکال وارد کرد. این سه تا اشکال همه به خاطر این بود که علم مقارنشون قائله. البته ممکنه ما بگیم علم حضوری بعد از شی میاد و خیلی علمهای حضوری بعد از وجود میان، ولی اون علمهای حضوری که بعد از وجود میان همگی انفعالی هست و علم انفعالی در مورد خدا راه نداره. بنابراین نباید علم حضوری خدا به خلق را بعد از خلق بگیریم تا انفعالی بشه، همراه خلق میگیریم تا علم از ذات خدا باشه نه از فعل استفاده شود. همونطور که ذات داره صادر میکنه، در همون هنگام هم علم داره، بلکه همون صدورش علمشه. هر دوم از ذاته. همونطور که صدور از ذات داره حاصل میشه، علم هم از ذات داره حاصل میشه. نه صدوری از ذات حاصل شود علمی بعد از صدور پدید آید. اینو شیخ اشاق نمیگه، اگرچه ایشون فقط میگه علم حضوریه و علم حضوری با هر دو سازگاره، هم با حصول بعد از فعل هم با حصول مقارن فعل با هر دو سازگاره. اما چون علم حضوری بعد از فعل انفعالی میشه و خداوند علم انفعالی نداره، لذا ناچاره میگیم علم خدا مقارنه. خب شما علم مقارن درست کردید. همین علم مقارن سه تا اشکال به وجود آورد. یکی علم سابق رو از بین برد، یکی فعل رو ایجابی کرد، یکی هم نتونست این نزاد بشه. این سه تا اشکال پیش آمد. چطوری میشه این شناعت رو از ایشون رد کرد؟ دیروز وارد بحث شدیم و توضیح دادیم که بعضی ها خواستن این شناعت رو رد کنه و اشکال از قول شیخ اشاق پاک کنه. اونها سعی کردن علم فعلی درست کنن. علم فعلی درست کنن دو جور میشه، یکی این که علم سابق درست کنه، یکی این که علم مقارن درست کنه و همین علم مقارن فعلی بیشه. اگه علم سابق درست کنن، علم فعلی سابق درست کنن، همه مشکلات حله. ولی کلام شیخ اشراق سازگار نیست با اینکه هم شود بر علم سابق. کلام او با علم لاحق میسازه، با علم مقارن میسازه، اما با علم سابق نمیسازه. پس نمیشه علم فعلی رو سابق گرفت، علم فعلی رو باید مقارن بگیر. یه علم فعلی سابق داریم، یه علم فعلی مقارن داریم. اون سابقشو نمیشه در توجیه کلام شیخ اشراق آورد، ولی اگه اونو بیاریم همه ست اشکال پاک میشن. ولی اونو نمیتونیم بیاریم، علم مقارن رو باید بیاریم. آخ علم مقارن رو بعضی آوردن خواستن اشکالات رو پاک کنن، نتونستن. که توجه کردن دیروز مرحوم لاهیجی اشکال کرد و فهمون که این راه حل اشکال از کلام شیخ اشراق زائل میکنه. بیانی که من عرض کردم این بود که علم فعلی دو قسمه است، یکی علم فعلی مقدم، یکی علم فعلی مقارن. اون کسی که دفاع میکرد اینطوری بیان نکرد، منظورش هم مطلبش همین بود، ولی اینطوری بیان نکرد. اون چنین گفت یک علم فعلی داریم که خودش سببه، یه علم فعلی داریم که عالمش سبب است. اینجوری وارد بحث شد، یادتون هست دیگه. گفت یه علم فعلی داریم که از جمله اسباب است، خودش سببه، مثل چیزهای دیگه که خودشون سببه. وقت این علم فعلی حتما باید سابق باشه تا سبب باشه. حالا سبق زمانی نداره، سبق ذاتی باید داشته باشه. وقت این علم فعلی که سابق است به دو قسم تقسیم میشه، یکی علم فعلی خداوند که احتیاج به هیچ چی دیگه برای صادر کردن معلوم ندارد، همون علم برای صادر کردن معلوم کافی است. یکم علم فعلی ماها که برای صادر کردن معلوم احتیاج به چیزای دیگه هم داره، علم فعلی ما کافی نیست. در قیامت میگن کافیه، در قیامت من علم به چیزی پیدا کنم اون چیز حاصل میشه، ولی در دنیا این چنین نیست. من علم به این بنا پیدا میکنم، بنا حاصل نمیشه، باید عمل بنا بیارم، باید مساله بیارم، باید وقت بذارم، زحمت بکشم تا این بنا در خارج بیاد. پس علم تنها برای ایجاد معلوم کافی نیست، برای ایجاد معلوم ما ناچاریم چیزهایی به علم زمین میکنیم. ولی هر دو علم فعلیه، چه علم خداوند که احتیاج به زم زمیمه ندارد برای ایجاد معلوم، چه علم ما که احتیاج به زم زمیمه دارد برای ایجاد معلوم، هر دو فعلیان و علم فعلی سابق. این علم فعلی تفسیر مشهوره برای علم فعلی، مشهور علم فعلی رو اینطوری تفسیر کردن. اون احد و همایی که قائل گفت همینه. بعد ثانی هما یه تفسیر دیگریست برای علم فعلی که مشهور نیست، و اون تفسیر دوم این بود که ذات صادر کند، ذاتی که عالم است، اما نه علم سابق دارد بلکه علم حین صدور دارد. الان ذات تا وقتی میخواد وارد کار بشه علمی نداره، وقتی وارد کار شد هم میشه مصدر هم میشه عالم. وقت این فعل ان علمن صادر میشه، پس خود علم میشه علت، اما نه اینکه علم از قبل وجود داشته و علت شده، بلکه مقارنن وجود داره. و در واقع میشه گفت ذات داره الان دو کار میکنه، دو کاری که این همند. میگیم مقارن، ولی یه خود دقت کنیم کلمه مقارن رو برمیدنیم جاش این میذاریم. این دوتا کار مقارنند ولی در واقع اینند. دوتا کار این که یکی اینکه داره صادر میکنه موجوداتو، یکی اینکه عالم هم هست به این موجودات. این دوتا مقارن همند ولی در واقع این همند. این همند یعنی وجود معلوم در خارج این علم هست. و علم حضوری ها، علم حضوری نمیگم، وجود معلوم در خارج این همون علمه. دیروز گفتیم که مغایرت اعتباری داره، ولی ذاتشون یکیه، یعنی همون وجود خارجی علمه، نه علم منشأ وجود خارجی باشه. پس علم در این صورت منشأ نشده، ذات منشأه، منتها ذات العالم. پس الان این ذات منشأ دو چیز شده، یکی علم، علم خودش، علم از بیرون نگرفته، از موجودات نگرفته، خود ذات منشأ علم داره میشه. پس منشأ علم شده، یکی منشأ وجود خارجی اشیا، و این وجود خارجی اشیا با علم مقارنه، یا دقیق‌تر بگید عینه. پس الان ذات منشأ دو چیزه، علم فعلی یعنی این، یعنی این که ذات در حینی که عالم هست فعل صادر کنه، که فعل هم مقارنه با این علم باشه. علم سابق قائل نیستیم، علم سابق اون احد و هما بود که علم فعلی سابق بر ایجاده، اما این علم مقارن ایجاده، و این علم از ذات صادر میشه همونطور که وجود خارجی از ذات صادر میشه، و هر دو مقارن هم. و اینطور نیست که علم سازنده معلوم باشد، علم همراهی میکند با معلوم، یا دقیقتر بگید عین معلومه، عین معلومه به ذات. معلوم به ذات هم گفتیم در علم حضوری شیء خارجی است، در علم حضوری صورت مرتسم و موجود در عقل. خب من چون مطلب رو 200 توضیح داده بودم، الان خواستم فقط تکمیلش کنم. دیروز من اواخر وقت خود خسته بودم، مطلب رو با خستگی مطرح کردم، به همین جهت امروز دارم یه ذره تکرارش میکنم که جبران ضعف دیروز بشه. خب این دفاعش بود، دفاعی بود که کرده بودن که علم فعلی دو قسمه، و ما قسم اول رو برای خود قائل نیستیم، اونی که مشهور قائل نیستیم، این قسم دوم قائلیم. پس شیخ اشراق علم رو فعلی میدونه، اونتا نه علم فعلی سابق، بلکه علم فعلی مقارن. این توجیه بود که این افراد یا این فرد نسبت به کلام شیخ اشراق داشت. مرحوم لایجی گو وفیه اشکال کرد، اشکال این بود که و فرض قبول کنیم که این علم رو میشه علم فعلی گفت، چون جهل اصطلاح ایراد نمیگیریم، قبول میکنیم، میگیم بله این علم اسمش علم فعلی، البته اصطلاح ما نیست، همونطور که خودت گفتی اصطلاح مشهور نیست، یه اصطلاح غیر رایجه، ولی حالا چون جلد اسلام مشکل نداره ما قبولش میکنیم، بر فرض قبول کردیم مشکل حل نمیکنیم. لااقل اینه که اون مشکل اول حل نمیکنه، حالا ما مشکلات بعدی کار نداریم، مشکلات بعدی هم شاید حل نکنه. البته خود گوینده یعنی دفاع کننده مشکل دومو گفت حل میکنه، به مشکل سومم مثلا توجه نکرد، ولی ما میگیم مشکل اول حل نمیشه، چون مشکل اول که عنایت هست و تدبیر هست، این علم سابق میطلبه. چرا؟ چون عنایت رو توجه کنید چطوری ما تفسیر میکنیم عنایت رو. ابن سینا هم در تعلیقات هم در جاهای دیگه اینطور تفسیر میکنه، لما علمت الاشیاء خیرن وجدت، علمت الاشیا مقدم قرار میگیره تو لما، لما از ادوات شرطه، مقدم قرار میگیره، وجدت تالی قرار میگیره، و مقدم میشه ملزوم، تالی میشه لازم، مقدم میشه علت، تالی میشه معلول. پس مقدم سبق ذاتی داره بر تالی، بنابراین علمت باید سبق ذاتی داشته باشه بر وجدت تا عنایت حاصل بشه. عنایت تفسیرش همینه، لما علمت الاشیا خیرن وجدت، چون خدا اشیا رو خیر دید، علم به خیریت اشیا پیدا کرد، این اشیا یافت شدن. خود کلام میفهماند که علمت میشود ملزوم و سبب، وجدت میشه لازم و مسبب، پس علم میشه سبب. و باید سابق باشد، سابقا ذاتی یعنی لاعقل، لاعقل با سابق ذاتی داشته باشه. البته در علم خدا سابق ذاتیه، در علم ما سابق زمانی هم هست. ما که مهندسی میخوام این بنا رو بسازیم، ممکنه امروز عالم بشیم بعدن بریم دنبال مساله یه ماه دیگه شروع کنیم بنا رو بسازیم. علم ما سابق زمانی هم بر معلوم دارد علاوه بر سابق ذاتی، ولی علم خدا سابق ذاتی داره، سابق زمانی نداره. سبق ذاتی داره در ازل، یعنی در ازل علم خدا علت هست، منتها علت هست برای معالیل به همون نفی که میخوان وجود بگیرن، برای معلولی که ازلی است. این چنین عالم است که در ازل وجود بگیره، برای معلومی که بعدها میخواد وجود بگیره، از همون ازل خدا این چنین عالم است که بعدها وجود بگیره. علم خدا معلوماش فرق میکنن، ولی این علم سابقه بر همه معلوم است. سبق ذاتی یعنی سبب همه معلوم است، سبب همه وجود همه خارجی همه معلوم است. پس عنایت باید در این جمله وجود داشته باشه، یعنی هر جا عنایت باید با این جمله صادق باشه. لما علمت الاشیا خیرا فوجدت. بله سبق رو ما میگیم، سبق رتبه دیگه، سبق ذاتی یعنی سبق رتبه.
سبق رتبی با تقابل هم میسازه،
سبق رتبی لازمه. خب حالا بیام ببینیم در کلام شما که توضیح کردید، کلام شیخ اشراق رو، آیا اینی که ما لازم داریم وجود داره؟ آیا میشه گفت لما علمت خیرن وجدت، یا این که مقارنن لما علمت خیرن وجدت؟ نه، من مباحث لفظی رو، مباحث لفظی رو میارم برای این که مطلب روشن بشه، ولی نه من اصلا به لما اشاره نمی‌کنم. من به لما اینا که دارم اشاره میکنم به خاطر اون معناشه، نه به خاطر لفظش. در عنایت باید علم سبب بشه، من این سببیت رو با لما دارم افاده میکنم، بحث لفظیش نمی کنه. بحث واقعش اینه که باید علم سبب بشه برای وجود خارجی. من این سببیت رو با کلمه لما بیان می کنم، نه بحث رو بخوام لفظی کنم. بحث مسلم لفظی نیست، بحث معنویه، منتها این بحث معنوی رو دارم با قالب الفاظ بیان می کنم. خب آیا این شخصی که دفاع کرد از شیخ اشراق می تونه این تقدم ذاتی رو برای علم درست کنه؟ نمیتونه درست کنه، خودش هم قبول داره، خودش هم تسلیم مقارنت میکنه، خودش هم یه علم و وجود خارجی هر دو مقارنه هم، بلکه به تحقیق عین هم دارن از این ذات صادر میشن. اینطور نیست که ذات اول علم رو بیاره بعد به توسط علم وجود خارجی رو بیاره، بلکه همین الان در همین آن واحد، البته تعبیر به آن خوب نیست، ولی خب حالا برای اینکه ما مطلب بفهمیم تعبیر به آن میکنه، در همین آن واحد این فاعل هم داره علمش رو صادر میکنه، هم داره وجود خارجی صادر میکنه، که وجود خارجی همون علمه. یعنی یک صدوره، دو چیز نیست، دو تا صدور نیست، یکی علم رو صادر کنه، یکی وجود خارجی. وجود خارجی که صادر میشه همون این علمه. خب الان ببینید دو تا چیز الان دارن با هم صادر، دو تا نیستن، من دو تاش میکنم که روشن بشه مطلب. دو تا چیز با هم دارن صادر میشن، نه اینکه در طول هم باشن یکی علت بشه بر دیگری. بنابراین باید گفت لما وجدت وجدت، یا لما علمت علمت، چون وجود با علم یکیه. حالا بگید لما علمت، به جای لما داشتیم لما علمت وجدت، حالا شما به جای وجدت بذارین علمت، میشه لما علمت علمت، یا به جای علمت بذارید وجدت، میشه لما وجدت وجدت، چون فرقی نمی کنه علم با وجود پیش شما. پس جای علم رو عوض کنید با وجود، یا جای وجود عوض کنید با علم، وقت اون عنایتی که میگه لما علمت وجدت میشه لما وجدت وجدت، یا لما علمت علمت. اگه تقدم رتبی داشته باشه مشکل حله. شما از خودتون تقدم رتبی رو دارید میگید، ولی گوینده نگفته اینو.
علم عالم
خب این حرف شماست، این حرف شماست که علم عالم بر فعلش تقدم رتبی داره، حرف درستی هم هست. ولی آیا گوینده اینو گفت؟ گوینده که تصریب و مقارنت کرد. آخه اون تصریب و مقارنت میکنه، شما ازش تقدم میفهمی؟ اون فهم خود شماست، فهم شما هم درسته، ولی از این کلام اینها در نمیاد. این آدم مقارنت رو تصریح میکنه، شما چطور تقدم رو میفهمید؟ آخه اگر شما اگر کلام شیخ اشراق اینطوری بگیرید، پس علم میشه علم سابق. شیخ اشراق علم سابق قبول نداره، ولو سبق رتبی قبول نداره، خودش داره تصریح میکنه. علم مقارنه با وجود داره میاد، بلکه خود وجوده، نه مقارن با وجود میاد، خود وجوده. و شما چطور این سبق رو درست میکنید؟ اگر علم خود این وجوده، چطور سابقه بر این وجوده؟ شما دارید توجیه میکنید، توجیه درست، ولی با این عبارت شیخ اشراق و این عبارت مدافع نمیسازه. سبق ذاتی اگر باشه همه مشکلات حله، و ما بیش از سبق ذاتی انتظاری نداریم. اصلا عنایت از اول گفتم سبق ذاتی داره. اگر شیخ اشراق به سبق ذاتی کوچکترین اعتراف بکنه، ما تمام سه اشکال پس میگیریم. الان شما دارید میگید به این توجیه به این قشنگی میشه تو کلام شیخ اشراق بود؟ بله، توجیهی است که لا یرسا صاحبو
ملا سلام میگه
ما نمیتونیم بگیم حرف کلامش دلالت میکنه حرف دیگه است. خب بله، آدم باور نمیکنه که شیخ اشراق علم خدا به اشیاء رو قبل قبول نداشته باشه، اینو باور نمیکنه. ولی این که گفته چی گفته؟ کلام ظاهر کلامش نگاه میکنیم میلاد وارد، ما مظاهر کلامش منظورش میفهمیم، منظور باطنیشو که ما نمیدونیم، خدا میدونیم اون چی گفته، تو دلش چی بوده، اما تو ظاهر کلامش اینه که داریم میفهمیم و ما داریم به ظاهر کلامش اشکال میکنیم. اعتقادش هر چی بوده، اون چی که از کلامش استفاده میشه اشکال میکنیم. همه جا همینطوره، همه جا ما بر کلمات افراد اشکال میکنیم، بر محافظ ضمیرش نمیتونیم اشکال کنیم. شما ممکنه کلماتش طوری آورده باشه که محافظ ضمیرش رو روشن نکنه و کلماتش با محافظ ضمیرش فرق کنه، ولی ما هیچ وقت وظیفه نداریم به محافظ ضمیر او درگیر بشیم. کلماتش حرف بزنیم، یا قبول میکنیم یا رد میکنیم. تا اینجا روشن دیدیم. بعد گفتن خب، بعد مرحوم الهاجی فرمود لازم کلام شیخ اشراق یا کلام این مدافع اینه که عنایت موجود نباشه، خداوند علم عنایی نداشته باشه. دقت کنید، مدافع درسته که تصمیم داشت با توجیهاتی که ما کردیم، تصمیم داشت که هر سه اشکال رو دفع کنه، ولی تو نتیجه گیریش تمام همتش رو گذاشت رو اشکال دوم و فعل اختیاری کرد. گفت با این توجیه من معلوم شد که فعل خداوند اختیاری است و خدا فاعل موجب نیست. ما بهش میگیم که کلام تو لازمی داره و به نظر خودت مشکلی را هم حل میکند. لازمش این است که خداوند علم عنایی نداشته باشد، یعنی علم سابق که علم عناییست نداشته باشد. مشکلی که حل میشه مشکل موجب بودن خداست، این حل میشه، معلوم میشه خدا موجب نیست، خدا مختاره. ولی اون محظور وارد میشه، محظور این که خدا علم عنایی نداشته باشه وارد میشه، و این محظور محظوریتش کمتر از محظور موجب بودن خدا نیست. تو محضور موجب بودن خدا رو حل کردی، این محضور دیگر رو کمتر از اون نیست باقی گذاشتی. علم عنایی اگر نفع بشه محضور داره، نفی این علم محضورش کمتر نیست از محضور ایجاب الهی، بلکه این اونه. توضیح دادم تا این اینو بیان کنم، بلکه این اونه. یه مقدار تکرار کردم فقط برای اینکه این عینیت رو بیان کنم، یادم نیست دیروز بیان کردم یا نه. چطور اینه؟ چطور محظور نفی علم عنایی این محضور ایجابه. دقت کن خیلی راحته. اگر علم عنایی رو که علم سابقه قبول کنی، فعل مسبوق به علم میشه و فعل مسبوق به علم میشه اختیار. اگر اون سبق علم رو نفی کنی، یعنی عنایی رو، علم عنایی رو که سبق داره نفی کنی، علم بدون سبق علم صادر میشه، میشه ایجابه. پس نفی عنایت مستلزم موجب بودن خداست، بلکه عین موجب بودن خداست. یعنی وقتی شما علم عنایی رو نفی کردی، علم سابق نفی میشه. وقتی علم سابق نفی شد، فعل خدا دیگه مسبوق به علم نمیشه. فعلم که مسبوق به علم نباشه، میشه فعل ایجابی و فاعلش میشه موجب. پس در حینی که داری نفی علم عنایی میکنی، داری ایجاب رو درست میکنی. این دوتا یکی هم. پس شما آمدی از محضوریت یه محضور خلاص بشی، یه محضور دیگر رو یا درست کردی یا باقی گذاشتی، در حالی که اگر اون محضور رو حل میکردی، این محضور هم که میخواستی حل بشه حل میشد، چون این هم بودن دیگه.
این هم دیگه اصلا وقت اون محضور موجب بودن حل میشه، محضور امثال هم حل شده دیگه، اونگه این هم دیگه.
نه،
اگه قبول کردی که موجب بودن جواب میده، پس
دیگه قبول میکنیم، قبول میکنیم، بله قبول میکنیم که اشکال دوم جواب داد، یعنی فعل رو اختیاری کرد و ایجاب رو برطرف کرد. ولی چرا قبول میکنیم؟ تصریحش رو نگاه کنید. دیروز گفت ولا یلزم الایجاب، خط سوم همین صفحه 231، لا یلزم الایجاب بناءً علی کون مقارنت شعور کافیان فلفل اختیاری. با این بنا گفت فعل اختیاریه که ما این بنا رو قبول نداریم. ما در فعل اختیاری مسبوقیت به علم لازم داریم، مقارنت رو کافی نمیدونیم. این آقا با توجه به اینکه مقارنت کافی باشه مشکل حل کرد و ما صدامون در نیامد. ما هیچی نگفتیم، ولی ما مبنا رو قبول نداشتیم و نداریم. ما فعلی رو که مقارن علم باشه اختیاری نمیدونیم، او اختیاری میدونه.
ما قبول نداریم، ولی اگه قبول کنی
بله، ما در فعل اختیاری اگر مقارنت کافی بدونیم، در عنایت مقارنت کافی نمیدونیم، میگیم عنایت نفی شده. بر فرضم کافی بدونیم مقارنت رو، تو اختیاری بودن مقارنت رو کافی میدونیم، نه در علم عنایی بودن. در علم عنایی بودن سفت و سخت سبش رو لازم میدونیم، کوتام نمیایی. در علم عنایی میگیم باید سبق باشد، از این مبنون دست بر نمیدونیم. تو اختیاری بودن مماشاتن دست برداشتیم، حالا هم دست بر نمیدیم، بازم برگشتیم گفتیم دوتا محضور این همن، دوتا محضور این همن. در فعل اختیاری هم سبق لازمه، در علم عنایی هم سبق لازمه. آخر سر اشکالمون همینه دیگه، مقارنت کافی نمیدونیم، تمام شد. سبق لازم میدونیم. سبق اگه درست کردید از گرفتاری هست اشکال خلاصی، درست نکردید نمیتونید بگید این اشکال حل، اون یکی دیگه ناحل. همش ناحل میمونه، هیچ کدامش حل نمیشه. روشن مطلب؟ حالا در اصل اینه دیگه، حرفای مال مرحوم لایجی. خب تا اینجا مباحث دیروز بود، تکرار شد. حالا وارد مباحث امروز میشه. ناقضی نقض میکند، میگه شما که صبر مرتسمه رو قبول دارید و صبر مرتسمه رو لازم ذات میدونید و به عبارت دیگر فعل صادر من از ذات قرارشون میدید، این افعال آیا مسبوق به علم هست؟ افعال خارجی رو که وجودات خارجی هست مسبوق به این صبر مرتسمه میکنید و میگید که افعال خداوند مسبوقن به علم. خب این صبر مرتسمه هم که لازم ذات بودن، اینه که این ذات نبودن، لازم ذات بودن، صادر من از ذات بودن، پس اینا فعلا اینا را مسبوق کنید به علم. آیا شما این چنینید؟ قبل از صبر و مرتسمه، صبر و مرتسمه دیگه قائلید؟ پس بنابر قول شما نمیشه گفت لما علمت این صبر خیرن وجدت. درباره اشیاء خارجی گفتید لما علمت خیرن وجدت و درست هم گفتید، اما در مورد این صبر دیگه نمیتونید بگید لما علمت خیرن فوجدت، بلکه باید بگید لما وجدت فوجدت یا لما علمت فعلمت. همون اشکالی که بر ما نسبت به وجودهای خارجی وارد کردید، همون اشکال بر شما نسبت به این صبر مرتسمه وارد. این اشکالی که شد ایشون دو جواب میده، برای اون لاهیجی دو جواب میده. جواب اولش اینه که جواب اول رو به دو بیان میکنه. این بیان دوم که میگم جواب دوم نیست، جواب دوم جداست. همون جواب اول دو بیان جواب بیان میشه. بیان اول اینه که صبر نفس و تعقل الخیرند، نفس و تعقل الخیرند. اما وجودهای خارجی نفس و تعقل الخیر نیستند. و چون نفس و تعقل الخیرن دیگه احتیاج به این نداره که قبلشون تعقل الخیری باشد. این ظاهرش نگاه کنید میبینید که دو مرتبه شیخ اشراق میتونه برگرد اشکال کنه، بگه وجود خارجی هم نفس و تعقل الخیر، همونطور که گفت توی صفحه 230 یه سطر مونده به آخر در ذیل ثانیهما گفت فإن نفس وجودها عنه نفس و معلومیتها. نفس وجود صبر از قوای ادراکی ما نفس معلومیتشون. خود در مورد خودم همین میشه، میگه نفس صدور این وجودات خارجی نفس معلومیتشونه. پس خود همین ها صدورشون تعقلشونه. در صبر هم شما دارید همینه میگید، میگید صبر هم تعقله. ظاهر این بیان اول جوریست که شیخ اشراق میتونه برگرده بگه منم همینو گفتم، اگه حرف من باطل حرف شما باطل، اگه حرف شما درست حرف منم درست. لذا به بیان دوم احتیاجه. بیان دوم رو زمینه میکنیم، نه بیان دوم رو جدا کنیم از بیان اول، دوتایی رو با هم کنار هم میذاریم یه بیان کامل تعبیر میدیم. بیان دوم اینه علم لازم نیست مسبوق به علم باشد. صبر متسم علم هم. علم لازم نیست مسبوق به علم باشه، ولی شیئی که علم نیست باید مسبوق به علم باشه. وجود خارجی علم نیست، باید مسبوق به علم باشه. اما صبر مرتسم علم هست، علم دیگه لازم نیست مسبوق به علم باشه. وجود باید مسبوق به علم باشه. بعد یه چیزی اضافه میکنه، میگه تدبیر لازم نیست مسبوق به تدبیر باشه، وجود باید مسبوق به تدبیر باشه. یعنی این وجود با تدبیر باید صادر بشه، دیگه تدبیر لازم نیست با تدبیر صادر بشه. تدبیر الهی همون صبر مرتسم است، دیگه این نتیجه به تدبیری قبل از خودش نداره. اما این وجودهای خارجی تدبیر میخوان، تدبیرشون قبل از خودشون باید باشه، که صبر مرتسمه تدبیر اونهاست و قبل از اونهاست. پس آنچه که ما میگوییم این است که وجود باید مسبوق باشد هم به علم هم به تدبیر، و شما این رو نتونید درست کنید. اما نمیتونید بگید علم باید مسبوق باشد به علم، اعتراض بر ما وارد نیست. علم لازم نیست مسبوق علم باشه، پس صبر مرتسمه لازم نیست مسبوق به صبر مرتسمه باشه. علم ها علم دیگه علم نمیخواد.
صادر شده یا نه؟
از ذات
بی علم
صادر شده.
از ذات
بی علم
صادر شده؟
نه، ببینید این مطلب روشنه. علم علم نمیخواد و الا تسلسل لازم میاد، و چون تسلسل باطل است پس باید بگیم علم علم نمیخواد. یعنی اگر علم شما بخواد ادامش بدید قبل از علم درست کنید، قبل از اون علم دوباره علم درست کنید، تسلسله و تسلسل باطله، پس نباید این کارو بکنید، باید یه جا توقف کنید، یعنی به یه جا برسید که بگین این علم دیگه سبقه علم نمیخواد. خب همون اولین جا توقف کنید، همون صبر و مرتسم اولی توقف کنید، بگید دیگه سبق علم نمیخواد، نرید بگید این سبق علم میخواد، یه علم یه صبر و مرتسم سابق دارین، دوباره قبل از اونم یه صبر درست کنید، یه جا توقف کنید. اگه شما حق دارید توقف کنید در صبر و مرتسم و اکتفا کنید به یه صبر و مرتسم و همون اولین صبر و مرتسم اکتفا کنید. ولی صادر شدن، ولی علمند. شما ببینید، شما میخواهید، شما میخواهید بنایی رو بنا کنید، درست؟ یه صورت بنایی باید قبلا داشته باشید تا بتونید اون بنا رو تدبیر کنید، تا بتونید اون بنا رو مسبوق به علم کنید. اما حالا این صورتی که الان تو ذهن شما آمده، نقشش هم تر کردید، آیا این صورت هم باید قبلش یه صورتی که پیش شما بیاشه؟ یا این صورت خودش داری میاد دیگه؟ همون وقتی که این صورت داری میاد شما صاحب علمید، نه قبلش به این صورت صاحب علم باشید. همین الان به این صورت صاحب علمید، فعل بعدم میاد. فعل شما مسبوق به علم شد، ولی صورتتون دیگه مسبوق به صورت نشد، صورت علمی مسبوق به صورت علمی نشد. پس علم لازم نیست مسبوق علم باشه، نه در خدا، در جای دیگه هم همینطور، ولی تسلسل لازم میاد. این مطلب جز واضحاته که علم مسبوق به علم نیست، ولی وجود مسبوق به علم. نه، وجود رو اینا علم میدونن. همین الان بحث ما همینه که وجود علم هست یا نیست. اون میگه هست، خب بی خود میگه هست. خب ما میگیم بی خود میگه هست. اون داریم میگه مگه هرچی گفت قبوله؟ ما همین داریم همین رد میکنیم. ما داریم همین رد میکنیم. اگر وجود علمه، دقت کنید، اگر وجود علمه، اون لما علمت وجدت میشه لما وجدت وجدت، یا لما علمت علمت، اشکال ما دوباره برمیگردیم. وجود نمیتونه علم باشه، اون داره ادعا میکنه وجود علمه، ولی ما اینی که قبول نداریم که، اصلا حرف ما همینه که ما قبول نداریم وجود علم باشه. علم حضوری رو ما داریم منکر میشیم، یعنی چی؟ یعنی میگیم وجود علم نیست. اون داره ادعا میکنه اثبات کنه. صدور علم، علم نمیخواد. مثل همین تصور خودتون دیگه، دیروز اینا رو عرض کردیم، الان رو تکرار کردم. شما وقتی میخواد صورت خیالی درست کنید، همین مهندس میخواد صورت خیالی اختراع کنه، آیا قبلش یه صورت اختراع میکنه بعد به توسط اون این صورت دوم رو؟ مسلم اینطور نیست. به وجدان خودتون مراجعه کنید، میابید این مطلب رو که علم اگر صادر بشه اند علمین صادر نمیشه. شیئی که غیر علم اگه بخواد صادر بشه اند علمین باید صادر بشه، ولی علم احتیاج به علم نداره. اینو قبول داریم صبر و مرتسم صادرن، ولی صادری هستن که اصلا که علمن. هر صادری که علم سبق علم نمیخواد. الان داریم همینو میگیم، شما دارید هی توجه میکنید به صدور اینا، ما صدورشون قبول داریم، صبر مرتسمه صادرن، همونطور که وجودهای خارجی صادرن، ولی هر صادری که سبق علم نمیخواد، اونی که علم نیست سبق علم میخواد، اون صادری که علم نیست سبق علم میخواد، اون صادری که علم هست سبق علم نمیخواد.
نه،
هر صدوری علم نمیخواد. نه، مرتبه اون یه بحث دیگه است. اون که حالا ببینید، اون بحث دیگه است که علم این ذات یا نیست. الان نمیخوام علم این ذات کنیم، ما علم نمیخوام علم این ذات کنیم. الان میخوام بگیم این علم ان علم صادر نشده، فقط همین میخوام بگیم. حالا علم این ذات یا نه، الان نمیخوام ثابت کنم، نتیجه نگیرید که علم این ذات نیست. اون یه بحث دیگه است، آیا این صبر مرتسمه ان علمن و صادر بشن تا اشکالی که ما بر شما وارد کردیم بر خودمون وارد بشه؟ اینو داریم جواب میدیم. اون معترض بر ما چه اشکالی کرد؟ اون نگفت شما علم و این ذات نگرفتی. اون به ما گفت اگر صبر مرتسمه رو بگید، همونطور که وجودهای خارجی باید مسبوق به علم باشن، صبر مرتسمه باید مسبوق به علم باشه. اصلا بحثو بود رو همین مسبوقیت. ما هم داریم مسبوقیت باطل می‌کنیم. میگه مسبوقیت لازم نیست، مسبوقیت به علم در موجودات خارجی لازمه، در خود علم لازم نیست. میگه حالا آیا علم خدا این ذاتش میشود یا نه، این اصلا مورد بحث ما نبود، اینو بعد از یه راه دیگه درستش کرد و درست هم میکنه. بله، خب همین دیگه، من دارم جواب میدم، شما دوباره حرف خودتون تکرار میکنید. من عرض میکنم هر فعلی لازم نیست، هر فعلی لازم نیست مسبوق به علم باشه. شما میگین چون علم باید، اول گفتین چون صادره، اول گفتین چون صادره باید مسبوق به علم باشه، من گفتم صادره دو قسمه، برگشتید گفتین چون فعله باید مسبوق به علم باشه. فعلم دو قسمه، فعلم دو قسمه، همه فعله که لازم نیست مسبوق به علم باشه، فعلی که از سمت علم نیست باید مسبوق به علم باشه، فعلی که از سمت علم مسبوق به علم نیست. ما فعل و صادر رو هر چی شما اسمش رو میذارید دو قسم میکنید. سمخ علم نباشه باید مسبوق به علم باشه، سمخ علم باشه مسبوق به علم نیست. در خودمون داریم میابیم چیزی که وجدانی است دیگه نمیتونیم منکرش بشیم. این جواب اولیش. جواب دوم، جواب دوم همون است که هی داشتید یواشکی که اشاره میکردید. جواب دوم اینه که این صور مرتسمه که علم تفصیلی خداست مسبوقند به یک صورت واحده که علم اجمالی خداست و اون این ذات خداست. قبلا گفتیم دیگه این صور مرتسمه قبلشون یه دونه صورت واحده وجود دارد که علم اجمالی خداوند است به معدا، بعد از اون علم اجمالی این صور مرتسمه صادر می شود و اینا علم تفصیلی خداست به معدا. بنابراین این صور مرتسمه مسبوق به علمند، ولی اون علم دیگه این ذات خداست، مسبوق به چی نیست. همونطور که ذات مسبوق به چی نیست، اون علم مسبوق به چی نیست. اون دیگه صادر نشده، اون دیگه فعل نیست، اون این ذاته. پس در جواب دوم قبول میکنیم همه ی افعال، همه ی سوادر که از صنف علم باشن که از صنف علم نباشن، همه مسبوق علم هن. یعنی فرمایش شما رو قبول میکنیم، همه رو میگیم باید مسبوق علم باشه. این تفصیلی که من اول گفتم میذاریم شنا، میگیم هر چی صادر شد، هر چی فعل حساب آمد، چه علم باشد چه غیر علم باشد، باید مسبوق علم باشه. با این مبنا شروع میکنیم جواب دادن، میگیم بله موجودات خارجی مسبوق به علم هن و اون علم عبارت از صور مرتسم است. صور مرتسم هن چون سوادرن، چون افعالن، اونا مسبوق به علم هن و اون علم عبارت از صورت اجمالی است. دیگه صورت اجمالی صادر نشده، فعل نیست که مسبوقش کنیم به علم. اینجا که میرسیم که قطع میشه، مسبوقیت دیگه لازم نداره. این جواب دوم که شما منتظر جواب دوم بودید و من میخواستم جواب اول تکمیل کنم بعد بیام وارد جواب دوم میشه. ولی میدونستم جواب اول جواب دوم بدم جواب اول جواب درستیه. حالا اگر جواب اولم قبول نکنی جواب دوم هست. برای دیگه یعنی همون حرف خودشو که علم اجمالی قبلی داریم که این ذاته، علم تفصیلی بعدی داریم که لازم ذاته. ایشون از اول معتقد به همین بود، حالا با همون معتقد خودش مشکل حل کرد. صفحه 238 صفحه 10 ولا یلزم ذالک. ذالک یعنی این که صدق نکند لما علمت خیرن فوجدت، بلکه صدق کند لما علمت علمت او لما وجدت وجدت. به تعبیر دیگر ذالک یعنی این که فعل خداوند مسبوق به علم نباشد. ایشون میگه این لازم نمیاد در این نوع فعلی که عبارت از صور علمی هستند مسبوق به علم نبودن که محذور دارد در صور لازم نمیاد. چرا؟ چون صور مسبوقیت به علم رو نمیخواهند. ولا یلزم و ذالک یعنی مسبوق به علم نبودن در صدور صور علمی انه تعالی، انه متعلق به صدور، در صدور امور خارجی لازم آمد که مسبوق به علم نباشند، ولی در صدور صور علمیه لازم نمیاد که این صور مسبوق به علم نباشند، چون مسبوقیت به علم لازم ندارند، محصول توش نیست. لأنه یعنی این صدور صبر نفس تعقل خداوند است خیر را و نفس علم خداوند است به خیر. این خود علمه دیگه، علم نمیخواد، علم که علم نمیخواد. دقت کنید این تعبیریشون، لأنه نفسو نفس تعقلی یعنی خود علمه و علم علم نمیخواد. چیزی که علم نیست علم میخواد، چیزی که علم هست که علم نمیخواد. مثل این که ما میگیم چیزی که شور نیست نمک میخواد، چیزی که شور هست که خود نمکه نمک نمیخواد. ولا یجب کن العلم مسبوقا بالعلم، به عبارت دیگر واجب نیست که علم مسبوق به علم باشه. ولا کن تدبیر مسبوقا به تدبیر، لازم نیست که تدبیر مسبوق به تدبیر باشه، چون با علم تدبیر میکنه. ایشون دو مرتبه مطلب رو تو کلمه تدبیر داره تکرار میکنه، اول علم گفت بعدن تدبیر گفت، هر دام یکی هستن. چون با علم تدبیر حاصل میشود، ایشون میگه علم مسبوقیت به علم لازم نداره، تدبیر مسبوقیت به تدبیر لازم نداره، بلکه واجب است که وجود مسبوق به دو چیز باشه، یکی مسبوق به علم باشه، یکی مسبوق به تدبیر. خود علم لازم نیست مسبوق به علم باشه، تدبیر لازم نیست مسبوق به تدبیر باشه، ولی وجود که غیر از علم است، غیر از تدبیر است، باید مسبوق به علم و تدبیر باشه. یعنی این وجود رو باید تدبیر کرد، این وجود رو باید عالم بود. اما علم دیگه نباید عالم بود، علم خودش عالمیت هست دیگه، تدبیر رو نباید تدبیر کرد. تا اینجا جواب اول تموم شد. جواب دوم، ان القائل به صبر العلمیه الحاصل فی ذاتهی، کسی که قائل است به صبر علمیه که حاصل در ذات خدا هست، قائل است به علم اجمالی بسیطی که عین ذات خداست. دو تا جمله توجه کنید. در جمله اول میگه صبر، اولا ثانیاً میگه فی ذاتهی، در جمله دوم میگه علم، نمیگه علوم، یعنی صورت. اولا میگه صورت، ثانیا میگه عین ذاتی. اونجا گفت صور، اینجا میگه علم یعنی صورت. اونجا گفت فی ذاتی، اینجا میگه عین ذاتی. چون اینطور بود دیگه، صور مرتسمه فی ذات بوده، ولی صورت واحده عین ذات بود. هم صور مرتسمه صور بودن، این صورت واحده صورت بود، هم اونها فی ذات بودن، این عین ذات بود. حالا این داره با این کلام مختصرش به خصوصیات این صور هم اشاره میکنه که اون صور اولا متکثرن، ثانیا فی ذاتن، ولی این صورت اولا واحد است، ثانیا عین ذات است. حالا بعد تا اینجا فقط این دو تا صورت رو طرح کرد، چطوری حالا میخواد جواب اشکال بده؟ از وتلک صور جواب اشکاله که این صور مسبوقاً به علم و علم همون صورت واحد است، و تلک صور که صور مرتسمه و علوم تفصیلی هست، این نمایت تفصیل لهو، یعنی تفصیل بر همون علم اجمالی هست. ضمیر لهو به علم اجمالی برمیگرده، مذکر اگه مؤنث بود به صورت واحد برمیگرده. فتکونو یعنی فتکونو، این صور مسبوقتن به اون علم اجمالی، پس صور هم مسبوق به علم شدن. شما خیلی دلتون میخواست صور مسبوق به علم بشن، صور مسبوق به علم شدن. پس جواب اول این بود که سبق صور به علم لازم نیست. جواب دوم اینه که اگر هم سبق به علم لازم است، علم سابق هست، علم سابق بر این صور هست. تموم شد این مطلب، تموم شد. این دنباله بحثی دیروز بود که من نرسیده بودم تکمیلش کنم، الان تکمیل کردم به زمینه این که دیروز هم تقریبا دوباره تشریح کردم. خب شیخ اشراق که عنایت رو باطل کرد، آیا چیزی رو جانشین عنایت کرد یا همجور رها کرد؟ بالاخره ایشون معتقد به عنایت هست یا نیست؟ میفرماد که معتقد به عنایت هست و جانشین برای عنایت هم پیدا کرده. این تو نیست که بی توجه باشه، خودش این اشکال ما رو تو ذهنش بوده و سعی کرده برای عنایت جانشین درست کنه که اشکال دفع بشه. میدونید که عنایت در بحث خودش گفته شده سبب لنظام الموجود فی الخارج، سبب لنظام عنایت رو سبب نظام میگیرن، که من اینو بارها عرض کردم، چون اگر سبب نظام باشه سبب منظم ها هم هست، چون نظام بین منظم هاست. پس وقتی میگیم سبب النظام یعنی سبب النظام بل منظم. اما گاهی هم همین عبارت سبب النظام رو کافی میدونیم، یعنی نظام رو عبارت میگیریم از نظام آفرینش که منظم هم توش هست، نه یه نظام یعنی رابطه درست کنیم و یه منظم ها درست کنیم، بگیم مثلا خداوند سبب نظام است یا علمش سبب نظام است، یعنی سبب رابطه بین منظم هاست که منظم ها بالالتزام فهمیده بشن. گاهی اصلا نظام خود شامل منظم هم هست، یعنی همین جهان آفرینش نظامش و منظمش همه رو با هم میگیم نظام، که نظام این نظام آفرینش که اینطوری میگیم. ولی در اینجا که الان داریم بحث میکنیم مراد از نظام همون نظمه، منظمه رو کار نداریم. عنایت رو سبب نظام گرفتیم و این قبل از این که نظام وجود بگیرد باید عنایت باشد، چون سبب باید قبل باشه. شیخ اشراق هم میاد برای این نظامی که ما میبینیم یه سبب درست میکنه و اون سبب نظام موجود در عقوله. میگه این نظام مشاهدی که شما در این عالم وجود میبینید، منتها وجود مادی، وجود جسمانی، این نظامی که اینجا مشاهده میکنید عکسی از اون نظام موجود بین عقوله، رقیقه اون نظامه، اون نظام عکسش اینجا افتاده، اون نظام رقیق کردن اینجا حاصل شد، اون سبب شد برای این. ببینید داره نظام آفرینش رو، نظام آفرینش عالم ماده رو مسبوق میکنه به این نظامی، مسبوق به علم عنایی نکرد ولی مسبوق به این نظام کرد. پس ایشون مسبوقیت رو درست کرد، پس جانشین به عنایت درست کرد، ولی خود عنایت رو که علم بود قبول نکرد، ولی یه چیزی دیگه جانشین علم کرد، یعنی یه سببی برای نظام درست کرد. سبب رو برای نظام مشا عبارت از علم عنایی میدونستن، ایشون عبارت از نظام موجود بین عقول میدونست. خب من حالا باید این توضیح بدم نظام موجود بین عقول یعنی چی. شیخ اشراق این چنین بیان میکنه در حکمت الاشراقش، بین عقول طولیه رابطه هست، رابطه قهر و مهر. از جانب بالایی قهر است نسبت به پایینی و از جانب پایینی مهر است نسبت به بالایی. بالایی قاهر بر پایینی است، پایینی محب بالایی است. این نظام بینشون هست. بعد اشاره میکنه محبت در اونجا کیف نفسانی نیست، قاهریت عبارت از تسلط قوه غضبیه نیست، اونجا قاهریت نوره، اونجا محبت نوره. درسته که ما اینها رو رابطه بین عقول میبینیم، ولی خودشون هم عقلن، خودشون هم جوهر عقلی هم. خود همین روابط جوهر عقلی هم، تو همین نور هم دیگه، هرچی در عالم عقل نور باشه میشه عقل. اونجا تمام چیزهایی که اینجا عرضن اونجا همه جوهر هم. اینجا متکی هن، اونجا متکی نیستن، نظام هستن. خب همین رابطه باعث پیدایش عقول ارضیه میشه، همین رابطه بین طولی ها باعث پیدایش عقول ارضیه میشه. اصلا ایشون عقول ارضیه رو زایده همین نظام میدونه، نظام موجود بین عقول طولی. بعد که عقول ارضیه به وجود میان، عقول ارضیه هم نورن، نور عقول طولیه میاد توی عقول ارضیه، عقول ارضیه هم نور عقول طولیه رو منعکس میکنن به خود عقول طولیه. عقول عرضیه نور خودشون رو هم اشراق میکنن به عقول طولیه. تمام اون موجودات و اون عالم نورشون رو به هم دیگه میدند، چون اونجا ماده که مانع تابش نور هست وجود نداره. تمام نورها به هم دیگه وصله و تمام نورها منعکس میشه. ببینید چه خبر میشه. یعنی نور خورشید در مقابل اون نور چیزی به حساب نمیاد. یه دونه نور عقل چند برابر چند یا بی نهایت برابر نور خورشید، نور معنوی. اون وقت این نورها بیاد با هم ممزوج بشه، اونم ممزوجه به این صورت که نور از یکی تابش کند به دیگری، از دیگری منعکس شود به اولی، بعد اون اولی هم تابش کند به دومی، هم تابش کند به اولی، منعکس شود به دومی. همه هم در حال تابش، هم در حال انعکاس. یک چنین نظامی در اون بالا حاکمه. رقیقه اون نظام، نظام موجود در عالم ماده است. پس نظام موجود در عالم ماده مسبوق به نظام اونجاییه. این فرمایشه شیخ اشراق. مسبوقیت رو که ما ادعا میکردیم ایشون رو قبول داره. منتها ما گفتیم مسبوقیت در کلام ایشون وجود ندارد، ایشون بیان کرد چرا مسبوقیت وجود داره. شما انتظار داشتید که این نظام آفرینش موجودات مادی مسبوق به علم باشد. من مسبوقش کردم، ولی مسبوق به علمش نکردم. مسبوقش کردم به این روابط بین عقول. ثم انه حالا اونو بیان میکنه. این حال فعلا در ذهنتون باشه، هنوز مطلب کامل کامل گفته نشد. ثم انه اعنی صاحب اشراق بعد از ابطال عنایت قرار داده نظامی رو که مشاهد است در عالم اجسام، این رو لازم مسبب معلول رقیقه ان نظام الواقع فی ما بین المفارقات، مفارقات این مجردات. گفته این نظام موجود در عالم ماده لازمه نظام موجود بین مفارقاته. چه مفارقاته؟ چه مفارقات عقلیه. مفارقات عقلی یعنی مجردات، نه مجردات مثالی، بلکه مجردات عقلی. تازه خود مجردات مثالی هم عکسی از اون مجردات عقلی هست. مجردات مثالی نفوس، اونها مرتبه پایین عقول هست دیگه، رقیقه عقول هست. پس نظام موجود بین مفارقات عقلیه چه طولی چه عرضی. چه طولی عرضی را از کلم یعنی چی؟ عرضی یا رابطه طولی بینشون نیست، رابطه علی بینشون نیست. طولی یا رابطه علی بینشون هست، ولی همشون عقل هست. چه بسا که بعضی از عقول عرضیه درخشنده تر از بعضی از عقول طولیه باشن. اون عقول عرضیه که از نظام بین عقول بالا به وجود میان قوی تر از عقول طولیه هستن که در قسمت های پایین عقل طولیه. ولی نظام واقع در مابین مفارقات عقلی و طولی و ازواعها، این ازواعها عطف بر عطف تفسیر است بر نظام. نظام واقع بین مفارقات طولی و عرضی در واقع همون ازواع هست، ازواعی که منعکس است از بعضی الی بعضی، شارق است از بعضی الی بعضی و منعکس است از بعضی الی بعضی، هم شروق هم انعکاس. اونجا فقط انعکاس نیست، شروق هم هست. منتها چون انعکاس شروق رو افاده میکرد دیگه شروق رو نگفت. یعنی وقتی چیزی بخواد منعکس بشه اول باید شروق داشته باشه، تابش داشته باشه، بعدن منعکس بشه. پس وقتی انعکاس رو ذکر میکنه بالالتزام شروق رو هم میفهمه، ولی اگه شروق رو میگفت انعکاس فهمیده نمیشه. اگه میگفت تابش هست انعکاس معلوم نمیشد، ولی وقتی میگه انعکاس هست معلوم میشه تابش قبل از انعکاس بوده که انعکاس رخ داده، ولی اگه تابشی نباشه انعکاسی نیست. پس انعکاس مستلزم تابش هست. به همین جد میتونیم با گفتن انعکاس از تابش بی‌نیاز بشیم، ولی تابش مستلزم انعکاس نیست. اگه یه چیزی تابش کند در یه جا مثلا فرض کنید نور در هوا تابش میکنه، از هوا نفوذ میکنه و عبور میکنه، منعکس نمیشه، وقتی میخوره به زمین منعکس میشه، ولی تو هوا داره عبور میکنه، منعکس هم نیست. پس اگر تابشی باشد ممکنه انعکاسی نباشه. بنابراین تابش مستلزم انعکاس نیست، ولی انعکاس مستلزم تابش است. پس با کلمه تابش از انعکاس بی نیاز نمیشیم، ولی با کلمه انعکاس از تابش بی نیاز میشیم. ایشون انعکاس گفته ولی شروق هم هست. و جعل ذلک، ذلک این نظام واقع بین المفارقات رو جعل بدلا عن العنایه، در چی بدل قرار داده؟ در سببیت نظام. یعنی هر دومون میگیم این نظام سبب میخواد، هر دومون، هم ما هم شیخ اشراق، ما سبب رو علم عنایه گرفتیم، اون سبب رو جانشین علم عنایه ما کرد، یعنی نظام موجود بین المفارقات، او هم سبب قائل شد در نظام آفرینش مادی ها، ما هم سبب قائل شدیم. منتها اون ما سبب رو عبارت گرفتیم از علم عنایی، اون سبب رو عبارت گرفت از روابط بین عقول، که این روابط رو جانشین علم عنایی کرد. سر ره بزاری که دیده میشه که من عبارت شد تقریبا خارج عبارت شد بفتیم. جوابی که مرحوم لایجی میده اینه که اون نظام موجوده در عقول از کجا حاصل شده؟ همین سوال شما بود، نظام موجود در عقول از کجا حاصل شده؟ قبول داریم نظام موجود در این عالم ما عکسی از نظام موجود در عالم بالاست. نظام موجود در عالم بالا حادثه یا قدیمه؟ حالا به تعبیر دیگه ممکنه یا واجبه؟ نمیتونید بگید واجبه، تعدد واجب که ندارید، واجب فقط یکیه. پس باید بگید حادثه، نه حادثه، بگید ممکنه. کلمه حادث به کار نبرید، حادثه یعنی حادث ذاتی، حادث ذاتی بگید اب نداره، و ما ممکن یکیه. اون نظام موجود در عالم بالا یکی از ممکناته، ممکن باید باز من سبب داشته باشه. پس سبب اون نظام بالا چیه؟ یا باید منتهی کنید به ذات خدا، یا اگر منتهی نمی کنید به ذات خدا بگویید که اون نظام فعل خداست ولی سببش ذات بلا علمه، یعنی علم، یعنی واجب تعالی موجبه بدون اینکه علم سابق داشته باشد، بدون اینکه نظام سابقی در علمش وجود داشته باشد، این نظام موجود بین عقول صادر کرده. پس این فعلش که نظام بین عقوله فعل ایجابی است و خدا نسبت به این فعل موجبه. بله بعدن نسبت به افعال بعدی، چون این روابط بین مفارقات رو واسطه قرار میده، نسبت به اونها دیگه موجب نیست، ولی نسبت به این اولین رابطه و اولین نظام موجبه. پس یا باید بالاخره این نظام بین عقول رو مستند کنید به همون علم عنایی که این ذاته، یا اگر مستندش نکنید به علم عنایی باید بگید ذات خالی از علم است، و ذات خالی از علم این نظام موجود بین عقول را صادر کرده، مقارن با این صدور عالم هم هست. خب این همونطور که قبلا گفتیم ایجاب را نفی نمی کنه، خدا را موجب می کنه. پس یا باید اعتراف کنید به علم عنایی که ما گفتیم، یا باید بگید صدور، صدور ایجابی و طبیعیه، خدا به طبیعتش صادر کرده نه به علمش، که میدونید خدا فاعل طبیعی نیست، خدا فاعل عالمه نه فاعل طبیعی. پس اگر عنایت قبول نکنید توی محضور خیلی قوی میافتید که خدا رو فاعل به طب بدونید. هیچ کم خدا رو فاعل به طب نمیدونه جز دهری ها، جز کسانی که قائل به کسی بودن خدا هست. ولی فاعل به طب یعنی فاعل بلا علمه دیگه. ولی خورشید فاعل به طبعه، این سنگ که داره میاد پایین فاعل به طبعه، این چیزایی که علم ندارن فاعل به طبعه. و انت خبیرون و ان ذلک النظام الواقع بین المجردات، هی المجردات غلطه، باید تصحیح بشه، نسخه بین المجردات داره، و انت خبیرون به ان نزال که نظام الواقع بین المجردات ایزن لابد لهم این سبب بله؟ کلمه بین توی نسخه هست بله حالا فی هم باشه ایب نداره ولی بین که خیلی بهتر از فی علاوه حالا شما میخواد بگید هیه با فی یه خود نزدیکه و اشتباه میشه ولی با بین نزدیکش کمتره حالا اونش مهم نیست در هر صورت نسخه بینه و انت خبیرون بند از آلکه نظام که واقع بین مجردات هست ایزن یعنی مثل نظام بین مادیات اون نظام بین مجردات هم لابد لهم این سبب چون یه نظام ممکنه واجب که نیست اگر ممکنه پس سبب میخواد و الا یتسلسل و الا لیتسلسل لا مفت بخونه این چیزه یک قیاس استثنائیه و الا یعنی اگر سبب قائل بشیم و سبب رو ذات خدا ندونیم بلکه سبب قائل بشیم تسلسل لازمیه یعنی برای این مجردات اگر سبب برای این نظام واقعی بین مجردات اگر سبب قائل بشیم تسلسل لازمیه و تسلسل باطل است پس باید سبب رو یه جا ختمش کنیم فلابده یعنی برای این که تسلسل لازم نیاد لابده برای این که تسلسل لازم نیاد یعنی اگر ما سبب قائل بشیم برای این نظام در عقول خب اون سبب هم یا واجبه یا ممکن اگه واجب باشه خب منتهی شده به واجب تموم شد و ما میخوام منتهیش کنیم به واجب وقت علم اینایی که این ذات واجبه درست میشه اما اگه منتهی به واجب نشد خب اون سبب هم میشه ممکن سبب بعد هم میشه ممکن همیتا تسلسل لازم نیاد برای این که تسلسل لازم نیاد یکی از دوره ها باید طی کنیم یا این نظام موجود در عقول رو منتهی کنیم به واجب تعالی و اون علم نهایی که گفتیم قائل بشیم یا این که واجب تعالی رو فاعل به تبع بدونیم بگیم واجب تعالی ذاتش سبب شده برای این نظام موجود در عقول بدون علم سبب شده وقت لازم میاد که خدا فاعل به تبع باشه نسبت بگیره اون روشن چی عزم میکنم دیگه یا باید علم عنایی درست کنید یا اگر علم عنایی درست نکردید بگید خداوند ذاتش بلا علمن مصدر این نظام بین عقول شده یا معتقد به تسلسل بشید یکی از این صورت دیگه یا منتهی کنید به واجب تعالی یعنی به علم عنایی واجب یا اینکه علم عنایی برای خدا قائل نشید ولی خدا رو فاعل به تبع بدونید نسبت به این نظام بین العقول یا نه قائل بشید که تسلسل هست یعنی این نظام بین العقول سبب داره دوباره سببش سبب داره و هکذا و چون تسلسل باطله یکی از اون دیگر رو باید بگید یا علم عنایی رو باید بگید یا فاعل به تبع بودن خدا رو فاعل به تبع بودن که هیچی قبول نداره پس آخر سر بیان به علم عنایی که ما گفتیم معترف بشید بله نظام که نظام نمیخواد ولی نظام ممکنه سبب میخواد نظام شما میفهمید همون که علم نمیخواد نظام هم نظام نمیخواد یعنی این نظام دیگه لازم نیست نظمش بدیم خودش نظمه ولی آیا سبب میخواد یا نه آیا مصدر میخواد یا نه نظام رو دیگه نمیشه نظام داد چون نظمه همونطور که علم رو نمیشه علم کرد علم دیگه نظام نظام ندارد این شما میگید نظام مسبوق به نظام نیست چرا مسبوق به نظام نیست چون خودش نظامه اما نمیتونید مسبوقش نکنید به سبب، چون ممکنه سبب میخواد. بله، علم اگر واجب نباشه سبب میخواد، او یه بحث دیگه است. علم سبب میخواد، یعنی معلم میخواد، نه علم میخواد. ما در قبل گفتیم علم نمیخواد، ولی علم اگه ممکن باشه معلم میخواد. علم ما ممکنه مسبوق به غیره، یعنی مسبوق به معلمه، ولی مسبوق به علم نیست. علم رو مسبوق به علم نمی کنیم، ولی مسبوق به معلم می کنیم، اگر علم امکانی باشه. علم خدا باشه نه، مسبوق به معلم نمی کنیم. اما اگر علم امکانی باشه مسبوقش می کنیم به معلم، ولی مسبوقش نمی کنیم به علم. نظام رو هم مسبوق نمی کنیم به نظام، ولی مسبوق به منظم می کنیم. نظام منظم می خواد، اما نظام نمی خواد، خودش نظام دیگه. این سبب میتونه، سببی که برای نظام واقع بین مجردات میتونه واجب تعالی باشه، میتونه یه چیز دیگه باشه، که اگه یه چیز دیگه باشه ما تسلسل لازم میاد. اگه به واجب منتهی بشه که تسلسل نیست، یه چیزی دیگه باشه غیر از واجب، یعنی یه ممکنه دیگه، و سبب میشه ممکن، دوباره سبب میخواد. تا وقتی این سبب ها ممکنن سبب میخواد، وقتی که از منتهی به واجب شدن دیگه میشن واجب، دیگه سبب نمیخواد. و الا یعنی اگه
واجب
منتهی نشه تسلسل لازم. و الا یعنی اگه به واجب منتهی نشه و سبب بخواد تسلسل لازم. عبارت من از خودم معنا کردم. و الا رو کجا میگیرید؟ الا یعنی و الا چی؟
واجب
الا ینتهی الا الواجب. و این لا ینتهی الالواجه ممنه شده. الا را اگه به معنی این بگید که سبب نخواهد، خواهد اگه سبب نخواهد تسلسل نیست. اگه سبب نخواهد الا را اینطور معنی کنید، اگه و الا یعنی اگه سبب نخواهد لایه تسلسل درست نمیشه.
سبب واجبی
پس باید
سبب واجبی
چون دیگه سبب واجبی نخواهد یعنی واجب منتهی نشده. پس و الا رو باید این معنی بگیرید که اگر به واجب منتهی نشه. این و الا لایتسلسل در نسخه خطی هم همینطوره، باید همونجورم که معنیش کرده معنی کنید. لذا پشترش میگه فلا بوده من الانتها. این فلا بوده من الانتها یعنی فل مقدم باطل. پس مقدم روی ایشون و الا، این مقدم اینطور گرفته و الا ینتهی و الا ینتهی للواجب لا یتسلسل، لکن تسلسل که تالیس باطل است. پس مقدمم که عدم انتهاست باطل است، فلا بوده من الانتها. ببینید اصلا عبارت نشون میده ایشون و الا رو و الا ینتهی گرفته، چون پشترش فلا بوده من الانتا گفت. این فلا بوده من الانتا یعنی فل مقدم باطل. پس مقدم انتها بوده، یه مقدم لاینتهی بوده، من جاد اشتباه گفتم، مقدم لاینتهی بوده که وقتی باطلش میکنه نتیجه میگیره فلا بوده من الانتا. ظاهر عبارت اینی که و الا یعنی اگر سبب لازم نباشد، دیگه این نمیشه گفت اگه سبب لازم نباشد تسلسل لازمه، ظاهر عبارت خراب میشه. این و الا رو بعد همون و الا ینتهی بگیرید، مثل این که ایشون گفته لابد لهو من سبب اول انتها الى الواجب، مثلا یه همچی چیزی گفته، یه همچی چیزی تقدیر گرفته. بعد و الا یعنی و الا ینتهی. من از کنم و الا ینتهی از خودم دارم در میادم، ولی عبارت قرینه داره، اینطور هم نیست که خیلی از خودم دارید بیارم، بالاخره قرینه داره، باید اینطوری معنا بشه. بله، اگه سبب رو واجب بگید، ای زن لابد لهو من سبب، که سبب یعنی سبب واجب، که همون انتها به واجب میشه دیگه. لابد لهو من سبب یعنی باید منتهی بشه به واجب. یعنی سبب رو عبارت از سبب واجب بگیرید، همونطوری فهم میکنید. اون وقت معناش این میشه لابد له من سبب واجب، یعنی لابد له من انتهای الى واجب تعالی، و الا اون وقت خوب در میاد. الا ای حال الا یعنی الا ینتهی الى واجب، این معنای الا است. حالا سبب رو معنای واجب بگیرید، این لا ینتهی رو از عبارت قبل استفاده کردید. سبب رو به معنی واجب نگیرید، این لاینتهی رو خودمون باید اراده کنیم تا با عبارت بعد هم سازگار باشه. سبب رو به معنی واجب بگیرید خوبه، مشکل حل میشه. فلا لابد له من سبب واجب، یعنی باید به واجب منتهی بشود، و الا یعنی اگه سبب واجب نداشت سببش مثل خودش ممکن بود، یا اینکه یا به عبارت دیگه منتهی به واجب نشد، در نصر الله تسلسل عبارت خوب میشه. اگر سبب رو همونطور که خودتون اشاره کردید به معنای سبب واجب بگیرید، مشکل حل، دیگه احتیاجم نداره از خودمون عبارت رو حل کنیم، عبارت خودش روونه. فلابد من الانتهاء الى علمه تعالی به نظام الکل، یا باید منتهی کنیم این نظام باقی بین مجردات رو به این که خداوند عالم به نظام کل است، یعنی کل مادیات و مجردات، یا بگیم صادر شده ذالکن نظام. ذالکن نظام نه یعنی هازن نظام، هازن نظامی که در عالم خلق است صادر شده از نظامی که در عالم امر است، یعنی در عالم عقل است. ولی ذالکن نظام یعنی اون نظامی که دور دسته، ذالک داره اشاره میکنه دور دست، یعنی نظام در اخول. یا بگیم صادر شده ذالکن نظام یعنی نظام موجود در عقول، صادر شده انتبع و ایجاب، و خداوند نسبت به اون نظام موجود بین عقول میشه فاعل به تبع و فاعل به ایجاب، و این غلط. خب بله، به ایجابش هم مشکل داره، به تبعش مشکل داره، به ایجابش هم مشکل داره. ایجاب رو فلسفه قبول نداره. فلسفه ایجاب قبول نداره برای خود. ایجاب به این معنی که داریم میگیم، ایجاب که به این معنی داریم میگیم، ایجاب بلا علمه، ایجاب یعنی بلا علمه، این قبول نداره فلسفه. فلسفه اون ایجابی رو که در باب قدرت گفتیم اون قبول داره. ایجاب یعنی دائم الفعل بودن. ایجاب دو معنی داره، یکی ایجاب به معنی دائم الفعل بودن، اینو فلسفه قبول داره. یکی ایجاب به معنی بلا علم بودن، اینو هیچ قبول نداره، نه فلسفه قبول داره نه کلام. کلام ایجاب اول رو که ایجاب به معنی دائم الفعل بودن قبول نداره، ایجاب دوم رم که به معنی بلا علم باشه اونم قبول نداره. فلسفه دائم الفعل بودن نه قبول نداره، بلکه اصرار داره که هست. پس ایجاب اول رو معتقده، ایجاب دوم رو که عبارت از بلا علم بودن قبول نداره. اینجا مراد از ایجاب دائم الفعل بودن نیست، اینجا مراد از ایجاب بلا علم بودنه که هیچ قبولش نداره، نه فلسفه قبول داره نه کلام. خب پس باید ما برای خدا علم سابق قائل بشیم تا نظام موجود بین عقول رو توجیه کنیم. اون علم چگونه است؟ عین ذات یا قائم به ذاته؟ می فرماید فرق نمی کنه. یا علم عین ذات قائل بشو اگر علم اجمالی رو بگی، یا علم قائم به ذات قائل بشو اگر علم تفصیلی رو بگی. ما برای خدا نسبت به موجودات دو علم قائل شدیم، یکی علم اجمالی که عین ذاتش بود، یکی علم تفصیلی که قائم به ذاتش بود. حالا ایشون میگه اگه خواستی برای این نظام بین عقول علم قائل بشی فرقی نمی کنه، دلت خواست علمی سابقی برای این نظام قائل شو که عین ذات است، یعنی علم اجمالی، یا علم سابقی قائل بشو که قائم به ذات و مرتسم در ذات، یعنی علم تفصیلی. روشن مطلب. و لابد من کون هذا العلم، یعنی این علمی که قبل از این نظام موجود بین مجرداته، علمی که قبل از این نظام است و منشأ این نظام است، یا باید عین ذات خدا باشد اگر علم اجمالی رو بگی، یا باید قائم به ذات خدا باشد. اگه علم تفصیلی و سوال مرتسمه رو میگی که سوال مرتسمه قائم به ذات و مرتسمه در ذاته. خب در صورت دوم که علم قائم به ذات باشد، سوال کثیره قائم به ذات باشد و مرتسم در ذات باشه، تکثر در ذات لازم میاد. من یعنی مفسده کثرت لازم میاد. ایشون میفهمد من غیر لزوم مفسده کثرت. پس مفسده کثرت لازم نیاد نمیاد. حالا ما عرفتم مفصلا قبلا گفتیم مفسده کثرت نیست، چون اینا صادر از ذاته. اگر چه تعبیری به مرتسم میکنیم، حال در ذات نیستن، اجزای ذات نیستن، لوازم ذاتن. چون لوازم ذاتن کثرتشون باعث تکثر ذات نمیشه، که اینو قبلا بیان شد. اگر اجزای ذات بودند باعث کثرت ذات میشدن، اما چون لوازمن باعث کثرت ذات نمیشه. خب تموم شد حرف. تا اینجا کلام شیخ اشراق گفتیم. حالا میخوام ببینیم که مصنف که علم حضور رو قبول داره، این مشکل انکار عنایت رو که در کلام اشراق دیدیم چطوری حل میکنه. بالاخره مصنف قائل به علم حضوریه، معتقد است که خداوند به ما عدا علم حضوری داره، مثل شیخ اشراق داره فکر میکنه. چطوری مشکلی رو که به شیخ اشراق وارد شده حل میکنه؟ ایشون جواب میده اصلا مصنف در باب علم متقدم تابع شیخ اشراق نشده. شیخ اشراق دو تا کار کرده، یکی علم خداوند رو حضوری قرار داده، یکی علم مقدم رو که همون علم عناییش نفی کرده. خواجه اون علم در علم حضوری تابع شیخ اشراق شده، اما در نفی علم مقدم از شیخ اشراق فاصله گرفته، تابع شیخ اشراق نشده. او در اینی که علم حضوری میدونه یه علم اجمالی و مقدم برای خدا قائله. شیخ اشراق هم این علم اجمالی را اگه قائل بود ما برش اشکال نمی کردیم، چون علم سابق و که ما اسمشو میذاریم عنایت قائل میشد. اما چون علم اجمالی قبل از علم حضوری را قبول نداره ما برش اشکال کردیم. خواجه علم حضوری را قبول میکنه، ولی برای این که محضور نفی علم عنایی لازم نیاد، علم اجمالی رو قبل از این علم حضوری معتقد میشه. در شرح رساله علم شروع میکنه به بیان کردن علم اجمالی و این علم اجمالی رو قبل از علم حضوری برای خدا ثابت میکنه. وقت لازم میاد که خداوند علم حضوری به اشیا داشته باشد به همون صورتی که شیخ اشراق گفت، یعنی مقارنن با صدور اشیا، اما یه علم سابقی هم که اجمالیست به اشیا داشته باشد و همون علم سابق میشه عنایی و همونم مصدر صدور اشیا میشود. اون علم اجمالی هم حالا بگید حضوریه. ببینید درست مثل خود ابن سینا، ابن سینا هم دو تا علم درست کرد، یکی اجمالی و یکی تفصیلی. اجمالی رو قبل از تفصیلی قرار داد، اجمالی رو عین ذات کرد، تفصیلی رو بیرون ذات. خواجه هم همین کارو میکنه، یه علم اجمالی قائل، علم تفصیلی، علم اجمالی رو خارج عین ذات قرار میده، علم تفصیلی رو دیگه صبر نمیگیره، خارج ذات میکنه ولی صبر نمیگیره، وجود خارجی میگیره. فقط فرقش با ابن سینا این شد که در علم تفصیلی فرق کردن. علم تفصیلی رو خواجه عبارت از اون موجودات خارجی گرفت، ابن سینا عبارت از صور و مرتسمه گرفت، ولی سبق علم اجمالی رو هر دو قبول دارن و علم اجمالی رو این ذات میتونن. درسته مطلب؟
بله
دیگه، علم اجمالی میشه علم تفصیلی که خواجه میگه، جانشین همون صبر مرتسمه که ابن سینا میگه. علم حضوری تفصیلیه دیگه. بله علم حضوری در مقام فعله، تو ذات نیست. همونطور که قبلا گفتیم خدا در حینی که میخواد صادر کند این شی رو، در همون این بهش عالمه. علم حضوری ببینید، علم و خواجه و شیخش هر دو در مرتبه فعل قرار دادن. علم تفصیلی خدا به ما ادا را هر دو در مرتبه فعل قرار دادن. شیخ اشاق به علم اجمالی که سابقه بر این علم تفصیلی معتقد نشود، اشکال برش کردیم. خواجه معتقد به این علم اجمالی قبلی میشه، چون علم اجمالی رو معتقد میشه دیگه اشکال باش نداره. پس بر خواجه اشکال نداریم، بر شیخ اشاق اشکال داریم. خواجه مثل ابن سینا فکر کرده، علم اجمالی رو قبلا درست کرده، ولی ابن سینا در علم تفصیلی قائل شده به اینکه فعل خودن لازم خودن، ولی به نحوه صبرن. خواجه میگه علم خودن و فعل خودن اما صبر نیستن، وجودات خارجی. تفاصیل رو دو جور قرار
میده،
دو مرتبه میشه دیگه. بله همه شون دو مرتبه علم قائله، یکی در مرتبه ذات، یکی در مرتبه فعل. صدرا میگم صدرا اون ابن سینا، ابن سینا هم دو علم قائل است، یکی اجمالی که این ذاته، یکی تفصیلی که در مرتبه فعله. خواجه هم دو تا قائله، یکی اجمالی که این ذاته، یکی تفصیلی که صبر نیستن، همین موجودات خارجی در مرتبه فعل. یه علم در مرتبه فعل، یه علم در مرتبه ذات. بله دیگه همه شما علم حضوری این فعله، این وجود خارجی. خب باید بیرون ذات بشه دیگه. وجود خارجی این اشیاء ها، وجود خارجی اشیاء از ذات خدا بیرون نیستن؟ بیرونن دیگه، اونم این علم دیگه. پس علم خدا بیرون از ذات خداست. اصلا تمام اشکالات ما همین بود، اشکال سوم همین بود که شما علم این ذات نکردید، این فعل کردید. به شیخ اشاق اشکال کردیم، گفتیم شما علم و علم خدا به معادل این ذات نکردید، این فعل کردید. معلوم میشه ایشون علم واجب معادل از ذات بیرون میاره. اصلا بحث ما در همین بود. خب بله، علم ذات به ذات که حضوریه درون ذاته، علم ذات به بیرون از ذات که حضوریست بیرون از ذاته، بیرون از ذاته. و فعل ذاته این فعل دیگه. هم شیخ اشراق میگه علم تفصیلی خدا این ذات، علم اجمالی قائل نیست. هم خاجم اشتباه گفتم این ذاته، میگه بیرون از ذاته این فعله. هم شیخ اشراق میگه علم تفصیلی خدا و ما ادا این فعله، هم خواجه میگه، هم ابن سینا میشه. منطقه علم تفصیلی رو ابن سینا عبارت میگیره از صبر، خواجه و شیخ اشاق عبارت میگیرن از وجود خارجی. بعد شیخ اشاق علم اجمالی قائل نمیشه قبل از علم تفصیلی، خواجه و ابن سینا هر دو قائل میشه، به علم اجمالی قائل میشه. علم تفصیلی خداوند به بنابر نظر خواجه اون صور مرتسم در عقل میشه، صور مرتسم در عقل میشه، خود عقل، خود عقل به علاوه صور موجود در او، خود عقل به علاوه صور موجود در او میشن علم تفصیلی خدا.
اون عقلی اول صادر است، اون
بله. عقل اول یا جواهر عقلیه، بعضی جاها عقل اول گفته میشه، بعضی جاها جواهر عقلیه. خواجه اینطور میگه تمام صور موجودات در عقل اول یا در جواهر عقلیه مرتسمن، وقت این عقل اول یا جواهر عقلیه با تمام صورشون پیش خدا حاضرن. پس خدا علم حضوری تفصیلی به کل ما عدا داره، اما این علم در مقام فعله، یعنی این فعله. که منشأش علم اجمالی است که این ذاتی. فقط خواجه اون علم اجمالی رو قبول کرده، چون قبول کرده یه شابش نداره. خب علم اجمالی رو چطوری توضیح داده؟ دقت کنید، خواجه علم اجمالی رو قبول کرد، اشکال برطرف شد، ولی علم اجمالی خدا رو طوری توضیح میده غیر از توضیحی که ابن سینا داد. اون وقت ما بر خواجه اشکال دیگری داریم. توضیح خواجه اگه همون توضیح ابن سینا بود اشکال نداشتیم. خواجه توضیح دیگری برای علم اجمالی میده که اون توضیح اشکال داره. ولی این که اصل علم اجمالی رو قبول داره خیلی خوبه و اشکال وارد بر شیخ اشراق رو هم از او دفع میکنه. اما اگر اینطور توضیح نمیداد علم اجمالی رو، بلکه مثل ابن سینا توضیح میداد، دیگه هیچ اشکال برش وارد نبود. اما توضیحش ناقصه. توضیح خواجه رو توجه کنید. خواجه با مثال مطلب رو بیان میکنه، بعد میره تو ممثل که علم اجمالی است. مثال رو توجه کنید. میگه اون وقتی که من کتابت رو آموختم، قلم به دست گرفتن و یاد گرفتن، حروف رو شناختن، روش نوشتن رو یاد گرفتن، میشم کاتب. همون وقت میشم کاتب. چه قلم به دست بگیرم و مشغول بشم و چه مشغول نشم، کاتب بر من صدق میکنه. کاتب صدق میکند بر اعم از کسی که متلبس به کتابت هست و کسی که کتابت آموخته ولی متلبس نیست. بر هر دو کاتب صدق میکند. ملکه کتابت داره به قول شما، میشه کاتب. گاهی کاتب اینطوری اطلاق میکنه که هر دو شامل بشه، هم اونی که الان مشغول نوشتنه، هم اونی که می نوشتن یاد گرفته ولی مشغول نوشتن نیست. کاتب رو استعمال میکنیم در این معنی آن. گاهی هم کاتب رو استعمال میکنیم در معنی خاص، یعنی اون کسی که یاد گرفته و الان مشغول نوشتنه، به طوری که اگه الان مشغول نوشتن نباشه کاتبش نمیشه. پس کاتب دو تا اطلاق داره، یه اطلاق عام داره، یه اطلاق خاص. دمت روشن. عالم، عالم هم دو اطلاق داره. فعلا در خودمون توجه کنید، در خودمون، به خدا کار نداشته باشه. ما گاهی از اوقات چیزی رو یاد گرفتیم، عالم شدیم به یه امر نظری. این امر نظری رو عالم شدیم و گذاشتیم توی مخزن، الان مشغول کار دیگه شدیم و اون صورت علمیه الان پیشمون حاضر نیست، ولی تو مخزن هر وقت بخوام دم به دست میارمش. به من عالم میگه. اون وقتی هم که من این صورت رو دم به دست بیارم، اصلا حاضرش کنم و مشغول مطالعهش بشم، بازم عالم میگه. درست مثل کتابت ها. کتابت یاد گرفتم ولی الان مشغول نوشتن نشدم، یا کتابت یاد گرفتم الان مشغول نوشتن شدم. این هر دو هست. حالا عالم هم همینطوره. این صورت علمیه نظریه رو با قیاس ثابت کردم، گذاشتم تو مخزن، فعلا مطالعش نمی‌کنم، یا نه الان مشغول مطالعش هستم. هر دو جور هست. خب عالم اطلاق می‌شود گاهی بر معنای عام، یعنی بر کسی که علم به این صورت رو کسب کرده، چه این علم رو الان حاضر داشته باشه چه حاضر نداشته باشه. گاهی عالم می‌گیم اینو اطلاق می‌کنیم، گاهی عالم می‌گیم اون کسی که الان مشغول مطالعه است اراده میکنه. درست مثل کتابه. در کتابت همین دو اطلاق داشتیم، در عالم همین دو اطلاق داریم. حالا من یه صورت علمیه مثال زدم، شما بگید همه صور علمیه. یه انسانی همه صور علمیه رو با عقل نظریش درک کرد و همه رو هم گذاشت تو مخزن، اینو اصطلاح میشنگیم عقل بالفعل دارد. یه انسان دیگه نه، همه رو کسب کرد، هم یعنی داره همه رو مشاهده میکنه، میگیم عقل مستفاد دارد. یا تونست دیگه عقل بالفعل مستفاد اینطور میگه. پس عاقل به کسی که عقل بالفعل دارد اطلاق میشود، به کسی هم که عقل مستفاد دارد اطلاق میشود. پس یه اطلاق عام داره، یه اطلاق خاص هم داره که فقط بر اون که عقل مستفاد دارد اطلاق میشود. این درست مثل همون که کاتب مثال زدم، بعد عالمو با یک صورت مثال زدم، بعد عالمو با صور متعدد مثال زدم. حالا توجه کنید، اونجا که عالم است مطلق، ما بگیم عالم بالاجمال است. صور رو مطالعه نمی کنه دیگه، این همه صور آورده تو مخزن گشته مشغول مطالعه نیست، ولی آمادگی داره تا بخواد همه دم دست. پس عالم بالاجماله، یعنی به همه صور اشراف داره، ولی نه اشراف تفصیلی، اشراف اجمالی. برخلاف اون کسی که همه اینا رو احضار کرده الان داره مطالعه میکنه، اشراف تفصیلی بر تک تکشون داره. پس اون اطلاق اول که عالم رو اطلاق میکنیم بر اعم از کسی که صور رو مطالعه می کند یا صور رو در مخزن دارد، اون در اون اطلاق علم اجمالی است. در اونجا که عالم رو اطلاق می کنیم بر کسی که تمام صور رو مشغول مطالعه است، در اون حالت علم تفصیلی است. علم اجمالی و تفصیلی رو خواجه اینطوری توضیح می ده. اول مثال کتابت رو می زنه، بعد وارد مثال عالم میشه. در مثال عالم یک بار حرف میزنه، ولی من دو بار حرف زدم. یک بار یک صورت رو ملاحظه کردم، بار دوم صورت کثیره رو ملاحظه کردم، ولی خواجه از اول همون صورت کثیره رو ملاحظه کرد. خب عالمی که اطلاق شود بر کسی که عقل بالفعل دارد، این عالم علمش اجمالی است. عالمی که اطلاق می شود بر کسی که عقل مستفاد دارد، علمش تفصیلی است. روشن مطلب. علم اجمالی رو خواجه اینطوری توضیح می‌ده که همه صور معدا پیش خدا هستند و خدا اشراف اجمالی بر همشون داره. بعد تو علم حضوری که میاد اشراف تفصیلی میشه، تمام صور همیلان حاضره. تا اینجا روشن مطلب. برگردیم به بحثی که حکما از جمله ابن سینا در چهار مرحله عقل دارند. عقل حیولانی رو میگن عقل بالقوه، نسبت به سه مرتبه بعد بالقوه است، نه نسبت به سه مرتبه قبل. مثلا نسبت لازم نیست بسنجید. عقل حیولانی یعنی بالقوه، نه سنجید با بقیه، هم خودش یعنی ذاتش بالقوه است. مثلا حیولانی معناش همینه. برید مرتبه دوم، عقل بالملکه. عقل بالملکه بالقوه نیست، بدیهیات رو بالفعل کسب کرده، ولی نسبت به عقل بالفعل بالقوه است، چون نظریات هنوز کسب نشده. برید مرتبه بعدی. مرتبه بعدی عقل بالفعل. عقل بالفعل نسبت به عقل مستفاد بالقوه است. چرا؟ چون درست همه صور رو دارد، ولی الان که مشغول مطالعه نیست، بلکه توانایی مطالعه دارد. هر وقت بخواد دم دستش زود حاضر میکنه و مطالعه میکنه، ولی بالقوه است. عقل بالفعل نسبت به عقل مستفاد بالقوه است. عقلی که بالفعل محض عقل مستفاده، بقیه مراتب خوبند. روشن شد؟ این قانونیستی همه گفته، خود خواجم گفته، ابن سینا گفته، بقیه همه حکما گفتن. سه مرحله از مراحل چارگانه عقل بالقوه‌اند، فقط اون مرحله‌ای که بالفعل معزوم مرحله آخره. عقل بالفعل بالقوه گرفتیم. خب خواجه الان تفسیرش رو توجه کردی نسبت به علم، تفسیرش نسبت به علم اجمالی تطبیق کرد بر همونی که ما در عقل بالفعل میگفتیم و عقل بالفعل نسبت به عقل مستفاد بالقوه است. پس تفسیری که ایشون از علم اجمالی داره مشتمل بر قوه است، و اگر برای خدا علم اجمالی درست میکنه خدا رو بالقوه میکنه، تفسیرش خرابه. عرض کردم اول بحث، خواجه از علم اجمالی تفسیر نادرستی ارائه میده. علم اجمالی حصولی نه، علم اجمالی حصولی همراه شکه، این همراه شک نیست، این همراه توانای احضاره. شک توش نیست، همه شو داره، همه رو یقین داره، منتها همه حاضر نیستن. توانایی احضار هست که همون توانایی میشه قوه. پس تفسیری که خواجه از علم اجمالی خدا ارائه میده با این بیانی که عرض کردیم، علم اجمالی خدا رو بالقوه میکنه، یعنی نه بالقوه میکنه، علم اجمالیش بالفعله، اما قوه توش راه داره. این که گفتم علم اجمالی رو بالقوه میکنه اشتباه بود، علم اجمالی بالفعل بر خدا حاصله، ولی خود علم اجمالی مشتمل بر قوه است. تو علم اجمالی یعنی میتواند تفصیلیش کند، وقت مشتمل بر قوه میشه. روشن مطلب دیگه. پس تفسیری که مرحوم خواجه از علم اجمالی اراده ده خوب نیست، ولی اصل این که علم اجمالی رو قائل شد خوب بود، باعث شد که اشکال که ما بر شیخ اشراق وارد میکنیم بر خواجه دیگه وارد نشه. اما تفسیری که از علم اجمالی اراده ده بد بود، قوه را در خدا راه داد، یعنی قوه در خدا راه یافت. قوه در خدا راه بیابد خیلی اشکالات پیش میاد، تغییر به قول شما میاد، نقص میاد، استکمال میاد، امکان میاد، واجب من جمعی جهاد واجب نمیشه، خیلی مشکلات پشتش هست. قوه را اگه در خدا راه بدین خیلی مشکلات هست. پس حرف خواجه اصلش اشکال نداره، تفسیرش اشکال داره. خوب بود مثل ابن سینا تفسیر میکرد، و خوبتر بود مثل صدرا تفسیر میشه، چون تفسیر ابن سینا خیلی بی‌دغدغه نیست. ابن سینا گفت علم اجمالی مثل علم مجیب است به سؤالی که سائل کرده. یادتون هست اینو قبلا گفتیم؟ ابن سینا گفت اگه یه سؤالی از شما بکنن و شما جواب اون سؤال بلد باشید، علم اجمالی به جواب دارید. وقتی شروع میکنید به جواب دادن، علم تفصیلی به جواب دارید. اون وقتی که علم هنوز جواب شروع نکردید ولی میدونید جواب دارید، اون وقت علم اجمالی به جواب دارید. علم اجمالی اینطوری درست کرد که بر جواب مسلطید، جواب دم دستتون نیست، جواب مسلطید ولی تفصیل ندارید. اگه دقت کنید باز تو عبارت ابن سینا هم میشه یه جور قوه رو راه داد که قوه تفصیل هست، در عبارت صدر رو نمیشه. میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی همونجا که علم اجمالی هست کشف تفصیلی هم هست دیگه، کشف تفصیلی رو مراعا و منتظر قرار نمیده که قوه یه جوری در خدا راه پیدا کنه. حرف صدر رو بسیار دقیقه، تمام مشکلات رو حل میکنه، یعنی نمیذاره هیچ رخنه‌ای در این مسئله وارد بشه. لذا میبینید که مرحوم سبزواری در عصر الحکم بعد از اینکه 13 قول در مورد علم خدا به ما ادا نقل میکنه، میگه نظر من نظر صدر است، و این نظر است که هیچ اشکالی روش نیست. نظر ابن سینا رو میبینه قبول نمیکنه، نظر صدر رو قبول میکنه، چون نظر صدر رو از همین اشکالاتی که ما کردیم متحره. حالا یه اشکال دیگری که الان بزنه ما نرسیده بر صدر را وارد بشه و قول صدر رو باطل کنه، شاید، ولی فعلا در اختیار ما نیست. الان قول صدر را قوی ترین قوله.
اینو تو
من این قبلا عرض کردم، ما به بیان کار داریم، به نظر به باطنشون کار نداریم. من اعتقادم اینه که تمام اینها اگه سر به سرشون بذاری بیانشون اصلاح میکنه، ولی بیان ناقصه. خواجه الان بیانش ناقصه، تو ذهنش ممکنه یه مطلب حقی بوده، مسلم قبره در خدا را نمیداده، ولی داره بیان میکنه، یه جوری داره بیان میکنه قوت خدا را پیدا میکنه. وقتی به خواجه بگیم آقا شما قوه در خدا راه دادی، زود بیانش درست میکنه. بیانات ما داریم اشکال میکنیم و رسیدگی میکنیم، به ذهن خواجه کار نداریم. نه صدرا بیان کرده دیگه،
نه بیانش همینه، منتهایشون با اون
او علم اجمالی رو صدرا علم اجمالی رو مثل اینا تفسیر نمی کنه. علم اجمالی رو طوری تفسیر می کنه که عین کشف تفسیری هم توش باشه. از اول علم اجمالی رو با عین کشف تفسیری توجیه می کنه. اگه عین کشف تفسیری رو بعدا ملحق کنه به تفسیرش، بله غلط میشه. اون از اول علم اجمالی رو طوری تفسیر می کنه که عین کشف تفسیری توش هست، پس هیچ اجازه ورود قوه در خدا نمیده. از این جهت اشکال بر صدر دیگه وارد نمیشه. ولی ابن سینا بازم اگه هر کارش کنید میبینید یه جور قوه رو راه داده. خواجه که خیلی سریع قوه رو راه داده. میخوام عرض کنم مرحوم لایجی میگه قوه در نظر خواجه میاد، در نظر ابن سینا نمیاد. ولی اگه خوب دقت کنید در نظر ابن سینا یه ذره قوه میاد. که اینه قبلا بحث شد.
اینجا در علم اجمالی مشخص شد که حکما چی میگه، سینا چی میگه، خواجه چی میگه، شیخ اشراق خواجه نیست. حالا در مسئله صدور که شیخ اشراق و خواجه بود علم حضوری، اون تا حضور نقطه خارجی، صدرا اینجا چی میگه در این نقطه صدوری انبار حضوری؟
علم حضوری رو صدرا قبل از صدور درست کرده. میگه همه اشیا قبل از صدور معلوم حضوری خدا. چرا؟ چون حقیقتشون پیش خداست. چون حقیقتشون پیش خداست، پس خدا به حقیقت علم حضوری داره. وقتی به حقیقت علم حضوری داره، دقیقا هم چیزی نیست، اونا معلوم حضوری.
این
علم خدا که عین ذات خداست فعلیه، مصدره، همونطور که ذات مصدره علم هم مصدره. این علم داره این علمی که عین ذات خداست داره صادر میکنه.
نه اون موجود خارجی،
موجود خارجی هم خود صادر میکنه، ولی بله همون صادر میکنه.
یعنی خواهی با حکم دگانه میشه
چی؟
حکم دگانه هم قبول میکنه، میکنه اون حقی اول صادر میشه. حکم دگانه یا صدرا چی؟
صدرا قبول میکنه، میگه ببینید در واجب تالا حقایق اشیا جمعه و حقایق مراتبشون تو خارج محفوظه، تو اونجا که میان به نحو لف موجودن، ولی مراتبشون هست. بنابراین وقتی صادر میشه، اول عقل اول صادر میشه، بعد عقل ثانی صادر میشه، هاکذا تا آخر. قاعده الواحد اینطور اقتضا میکنه، از علم خدا این چنین صادر میشه، بعد به ترتیب ترتیب قبول میکنه. منتها خب ببینید حقایقی که در خدا جمعند، حقیقت عقل هم هست، حقیقت نفس هم هست، اونجا این دو حقیقت به نحو لف موجودند. این دو حقیقت به نحو لف موجودند، نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. به طوری موجودند که حقایق اشیا باشد. میگه بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، یعنی یک شیء مشخصی نیست، همه اونجا به نحو لفن. چطوری میشه؟ تبیینش روشن نیست برای ما. شاید اگر بخوایم وارد تبیین بشیم اونجاها اشتباه کنیم، و شاید هم وقتی وارد تبیین شدیم و دیدیم راهی برای تبیین نداریم، از اصل مبنا دست برداریم. لذا من فکر میکنم که مبنای صدرا رو هم باید با احتیاط مطرح کرد. بگیم خدا عالم است. چگونه عالم است؟ همون جوری که هست. و بعد وقتی میخوام توضیح بدیم بگیم این فهم ماست، نگیم خدا اینجوری عالمه، بگیم فهم ما از علم خدا در همین حده، بیش از این هم نمیفهمیم، و قبول کنیم که ممکنه به نحو دیگه خدا عالم باشه. توجه کنید صدرا هم تا آخر مسئله نرفته، یه جا رو گفته نمیدونیم، ولی من میگم نمیدونیم، ولی خب گفته به نحو لف. ازش بپرسیم به نحو لف یعنی چی؟ چی جور نفس و عقل رفتن اونجا؟ نفس بودنش از بین رفت، عقل بودنش از بین رفت. ایشون اونطوره میگه دیگه، چون حدود اونجا میشکنه. خب اگه نفس و عقل و این از بین رفت همه شدن یکی، و چطور میگه کل الاشیاء اونجاست؟ میگه بی حد و مرز اونجاست، همه به وجود عقلی اونجاست. خب وقتی میخواد صادر بشه همه موجودات میشن تنازل عقل و همه میشن در یه مرتبه. اختلاف مرتبه در صدور چطوری درست میکنه؟ اختلاف مرتبه در صدور چطوری درست میشه؟ الان همه رفتن تو اون بالا، همه شدن یک حقیقت، همه شدن یک حقیقت، و اونم حقیقت عقلی. خب حالا این که خارج میشه چطوری صادر میشه؟ چطوری؟ یکی میشه عقل، یکی میشه نفس، یکی میشه ماده. مگر یه راه داره که صدر رو بگه تنزلهای مختلف، احتمالا هم همینه میگه، تنزلهای مختلف. یعنی تنزل اول میشه عقل، تنزل بعدی میشه نفس، تنزل بعدتر میشه ماده، که تنزلات رو مختلف بگیره. ولی تو ذات اختلاف نیست، تو ذات هیچ اختلافی نیست، ذات بسیط محضه، هیچ حد و مرزی هم توش نیست. تنزلات متفاوته. حرف صدر اینجا باز دقیق میشه که توی ذات حقایق رو میبره، ولی حدود و مرزها رو همه رو میشکنه، تعینات رو میشکنه، وقت تمام ذات میشود عقل بی نهایت. تمام ذات میشه عقل بی نهایت. حالا این عقل بی نهایت میخواد مصدر بشه، هم مصدر عقل باید بشه، هم مصدر نفس باید بشه، هم مصدر ماده باید بشه، مصدر این همه موجودات باید بشه. این مصدر شدن تنزل با تنزلات مختلف درست میشه. پس مشکل حل میشه. عرض میکنم یه وقتی ممکنه ما بتونیم، هنوز تا حالا اشکالی نکردیم، ولی ممکنه یه وقتی کسی بیاد اشکال وسط رو بکنه. لذا یه خورده باید احتیاط کرد، بگیم خدا عالم به ما عداست، چگونه عالم از همون جور که است، اینطوری بگیم. بعد اون وقت بگیم فهم ما از علم خدا به ما عدا انهای مختلف داره و ما هیچ کدوم از اون انها رو قبول نمی کنیم، اونی که صدر گفته قبول می کنیم. فهم خودمون رو میتونیم تبیین کنیم، ولی اینکه واقعا خدا همونطور که صدر گفته عالم به ما عدا است، این گفتنش خود سخته، بی احتیاطیه. فعلا ما غیر از اون نمیفهمیم، غیر از اون فعلا نمیفهمیم، ولی واقعا یه جا ممکنه اشکال داشته باشه کلام اون، ما الان بهش متفتن نشده باشیم. چنانچه ابن سینا کلام بهش اشکال داره، خواجه اشکال داره، کی اشکال داره، خودشون متفتن نشدن با اون همه عظمت فکری. صدرا ممکنه کلام بهش اشکال داشته باشه، ما متوجه نشده باشیم، بعد که متوجه بشیم ببینیم حرف درست است. از همون اول میگیم فهم ما از علم خدا به ما عدا اینه، نمیگیم علم خدا به ما عدا اینه. یه خورده احتیاط میکنیم در حرف زدن. توجه دیدین چی شد؟ الان من حرف صدر رو رد نکردم، ردی هم که برش وارد شد باطل کردم و حرف رو تطهیر کردم از همه رد. و همونطور که قبلا گفتم قوی ترین نظریه در باب علم خدا به ما عداست، همونطور که مرحوم سبزواری هم فرمود. ولی این که حالا بتونیم بگیم حتما علم خدا این چنین است، نه، این نمیشه گفت. بله فهم ما از علم خدا اینه. اینه دیگه حاشیه بود که من رفتم، خوب لازم بود گفته بشه. بله تنزلات بعدی با واسطه است. یعنی خداوند مثلا عارف چی میگه؟ خداوند تنزل کرده، اسماء و صفات درست شده. دیگه خدا تنزل بعدی نمی کنه، خدا اسماء و صفات تنزل بعدی میده که عیان ثابت درست میشه. بعد عیان ثابت هم تنزل بعدی میده، همینطور این واسطه ها تنزل میکنن. البته وقتی اینا تنزل کردن صرف میکنه که خدا داره تنزل میکنه.
اگر ما بگیم که حقیقت اشیا اونجا هست صورتی لفت، خب چیش خود باید
نمیشه، با قاعده واحد میشه، با قاعده الواحد نمیشه. صدر قاعده الواحد هم قبول داره. شما میفهمید همه تن، شما میفهمید همه تن نظرها در عرض هم با هم واقع بشن، نمیگه ایشون قائل نیست. مگه قاعده الواحد قبول نکنه؟ مثل فخر رازی که قاعده الواحد قبول نمیکنه، میگه همه تن نظرات در عرض هم تصریح میشه. اما صدر که قاعده الواحد قبول داره نمیتونه بگه تن نظرات در عرض هم، تن نظرات در طول میگه. اگه قاعده الواحد نبود حرف شما درست بود، تنزلات همه در عرض هم بودن، هیچ کدوم واسطه نمیخواست، مستقیم خدا وارد میشه تنزل میکنه. همونطور که فخر میگه همه رو خدا صادر میکنه، مستقیم هم صادر میکنه، تنزل نمیگه، صدور میگه. چون تنزل اصطلاح عرفانیه، صدور اصطلاح فلسفیه، خلق هم اصطلاح کلامیه. ایشون میگه که، یعنی فخر رازی میگه همه رو خدا صادر میکنه، در عرض هم صادر میکنه، اون تا بعضی رو ازلن صادر میکنه، بعضی رو در طول زمان صادر میکنه. این عبارتش تو نباید مشتقیه همیست که از میکنه که همه رو میگه بی واسطه صادر میشه، در عرض هم صادر میشن، منتها صدور مختلفه، یکی در ازل صادر میشه، یکی در لایزل صادر میشه. برخلاف بقیه که قاعده الواحد قبول دارن، اونا قبول ندارن صدور در عرض هم باشه، اونا صدورها رو متفاوت میگیرن. اگه تبدیل به تنزل کنن، تنزلها رو متفاوت میگیرن.
خب او ایس قایده با نمیشه که دوشون حقیقت اونجا از شاه هست، یک بار با حقیقتی اونجا تنزل میکنه، با حقیقت با هر تنزل با حقیقتی اونجا
حقیقت ها اونجا مرزاشون شکسته ها. شما دارید مرزا رو اونجا حفظ میکنید، شما دارید در ذات خدا مرزا رو حفظ میکنید، در حالی که مرزا شکسته. اونجا فقط یه وجود عقلیه، اونم عقل بی‌نهایت که عقل خداست. خب خدا وجودش عقلیه دیگه، و اونجا عقل بی‌نهایت هم هست دیگه، اونجا حد و مرزی نیست، فقط یه وجود عقلیه. وقت چجوری شما میتونید از این وجود عقلی عقل و یک بار نفس و یک بار تنزل بدید؟ نفسی اونجا نیست، عقل اونجا نیست، این تنزلات اونجا نیستن، همون حقیقت اونجاست. پس شما باید تنزلات رو درست کنید. من تا تنزل چگونه است اینم صدر میگه، تنزل نمیدونیم چگونه است. ما خودمون داریم تنزل میدیم، نمیدونیم چطوری تنزل میدیم. همین مطلب عقلی که به زبان داره بیان میشه، اون چه که من میدونم دارم با زبانم بیان میکنم، دارم تنزل میدم. مطلب عقلی رو با زبان تنزل میدم. چجوری تنزل میدم خودم نمیفهمم، ولی دارم انجامش میدم. نحوه تنزلی که خودمون داریم انجام میدیم پیشمون روشن نیست. تنزلی که خدا داره انجام میده چگونه بر ما روشن میشه؟ تنزل روشن نیست، ولی میدونیم تنزلی هست. یه جاهایی بلکه چندین جاها باید اعتراف به عجز بکنی. اونجام که بیان میکنی فکر نکنید خیلی صاف صاف بیان میکنی، خیلی جاش که در کنار همین بیان ما خیلی جاش اعتراف به عجز هست. اینو نمیدونیم، اونو نمیدونیم، اونو نمیدونیم، یه چیزش هم به خیال میدونیم، منم تازه به خیال، شاید بعدا روشن بشه که اینو نمیدونیم. در مورد خداوند خیلی راحت نمیشه افسه که چی رو میدونیم، که بگیم ما میدونیم. نه، هیچی نمیدونیم. ما یه چیزی هم که میدونیم در بین اون جهلا، یکیش دیگه معلوم شده برای ما، اون یکی هم اینطور معلوم شده که فکر میکنه اینطوری به نظر میشه، قواعدمون اینجوری میگه، اینطوری داریم حرف میزنیم. در مورد خدا خیلی نمیشه راحت حرف زد. بله؟ تازه اگه قواعد درست بشه، ولی قواعد درست بشه، نتیجه گیری های ما از قواعد درست بشه، همه اینا باید این شرایط باید همه فراهم باشه تا بتونیم بگیم یه ذره‌ای که گفتیم درست گفتیم. اونایی که نگفتیم که هیچ، اون یه ذره‌ای که گفتیم درست گفتیم، در صورتی که اولا قواعد درست بشه، ثانیا تنظیم کردن قواعد کنار هم و برداشتی که ما می‌کنیم، اینا هم باید درست بشه. وقت تازه اگه همینا درست بشه، اون یه ذره فهمیده شده، بقیه فهمیده نشه. خب مطلب خواجه روشن شد دیگه، من از رو بخونم مطلب گفتیم، بعدم دیگه حاشیه هم رفتیم. و خب شاید حاشیهش لازم بود، از این حاشیه ها زیاد من رفتم توی کتاب.
یه شما
مثلا نظر صدر رو من توضیح ندادم، چون گفتم مطلبش روشنه دیگه توضیح ندادم، چون مطلبش رو گفته بودم، فقط اشاره کردم. بعدم اشکالاتی که ممکن بود تو نظر صدر بشه برطرف کردم، ولی خود نظر صدر رو اعتماد کردم اینکه تو ذهنتون هست. و عمل مصنف، عمل مصنف قدس سر رو فلم ینسج علی من والهی، مطلب رو به روش شیخ اشراق تنظیم نکرده. این من عبارت محترمانه منو میکنم، عبارت ظاهرش اینه که نبافته، نبافته بر روش شیخ اشراق. من کلمه نبافته رو نمیگم، میگم تنظیم نکرده. بعضی از علما وقتی میخوان اسم فلاسفه رو ببرند نمیگن فلاسفه، نمیگن حکما، میگن مهندسین نساجی، مهندس نساجی، یعنی خوب با هندسه میبافه. نساجی یعنی بافتن، با هندسه میبافه یعنی خوب میبافه. بافتنی همه حرفاش، ولی خوب بافته. این یه توهین، یه توهین بزرگی به فلسفه است. بله؟ نه اگه بگم خودتو میشنسید که کی این کارو میکنه. یکی از بزرگانی که البته مرحوم شده تعبیر میکنه به فلسفه، تعبیر میکنه مهندس نساجی. نمیدونم شاگرد آقای خویی بود، اما فلسفه خونده بود یا نه نمیدونم. حالا بگذاریم، من اگه بخوام بیشتر آدرس بدم شما میفهمید کی میگم. بذارید بگم، عیب نداره. مرحوم شهیدی که لغتنامه ده خدا رو احیا کرد، مرحومش بعد سه جعفر شهیدی، بعد از این که بعد از این که ده خدا میمیره، معین میاد لغتنامه رو رسیدگی میکنه. بعد از معین مرحوم سه جعفر شهیدی که روحانی بوده، شاگرد خویی بوده، ایشون میاد تأمین میکنه دیگه. تا اون آخرا زنده بود دیگه که لغتنامه تقریبا تکمیل شد، ایشون فلسفه رو مهندسی نساجی میگفت. اعتقاد بهشون نداشت، گفت مهندس نساجی، گفت بافتن خوب بافته. حالا اینجا فلم ینسج علی من والهی، احتمال میدم مرحوم لاهیجی بی جهت این عبارت نمیاره. حرف شیخ اشراق چون باطل میدونه بافتن میدونه، میگه حرف شیخ اشراق یه نوع بافتنی چون باطله. وقت میگه شیخ، میگه خواجه طبق شیخ اشراق نبافته، یه جور دیگه بافته، ولی خود اونم بافته، خود خواجه هم بافته، یعنی حقیقت رو نگفته. و این نمیدونم که مرحوم لاهیجی عمدن این عبارت آورده، منتها من محترمانه معناش کردم. اما مصنف به روش شیخ اشراق تنظیم نکرده بحث رو. در کجا روش شیخ اشراق رو نگرفته؟ در علم حضوری روشش روش شیخ اشراقه، ولی در نفی علم متقدمه بر ایجاد روش شیخ اشراق قبول نکرده. شیخ اشراق علم مقدم بر ایجاد رو نفی کرده، ایشون نفی نکرده. بل اثبت العلم الاجمالی، علم اجمالی رو قبل از ایجاد اثبات کرده. اون وقت اشکالی که ما بر شیخ اشراق وارد کردیم دیگه بر خواجه وارد نمیشه. حیث قال در شرح رساله، با مثال عرض کردم مطلب رو، گفتم من اینا برای از خارج گفتم و از روتوندم بخونم روشنه. گفته کما این که کاتب اطلاق میشه بر دو نفر، الا من یتمکن من الکتابه، خط بعد، و الا من یباشر روها، یعنی یباشر کتابه. متمکن من الکتابه دو نفرند، یکی اونی که بلد شده و نمی‌نویسه، یکی اون که بلد شده و داره می‌نویسه. پس متمکن بر کتابت عامه، مباشر کتابت خاصه. کاتب رو شما هم بر متمکنی که عامه است اطلاق میکنید، هم بر مباشری که خاصه است اطلاق میکنید. کاتب اطلاق میشه بر کسی که متمکن از کتابت باشه، چه مباشر کتابت باشد اولم یکم و مباشر نباشه. این اطلاق اول. اطلاق دوم الان من یه باشره ها. کاتب میگیم به کسی که مباشر کتابت هست، این اطلاق خاصه، اون اولی اطلاق عامه. حال المباشرت قید اطلاقه، یعنی این قید اطلاق ما رو این دومی هم است، الا من یباشرها که کاتب بر او اطلاق می شود حالا مباشره. بر اون اولی احتیاج به مباشرت نداشت، اطلاق احتیاج به مباشرت نداشت، بر این دومی اطلاق مخصوص حال مباشرته. فرق بین اطلاق اول و اطلاق دوم همینه که در اولی حال مباشرت اعتبار نبود، نمیشد، ولی در دومی حال مباشرت اعتبار میشه. بعد میگه به اعتبارم، این به اعتبارم که دیگه معلوم متعلق به یطلقه. کاتب یطلق و به اعتبارین علا من یتمکن و علا من یباشر. این به اعتبارین قید یطلق است که آخر آمده، اول معنیش کنید زبونتر معنی میشه. اطلاق میشود کاتب به دو اعتبار بر دو گروه، یکی گروه متمکنین، یکی گروه مباشرین. به هر دو میشه کاتب گفت. به یکی کاتب میگیم از این بابت که ملکه کتابتو داره، به یکی کاتب میگیم از این جهت که مشغول کتابته. پس دو اعتباره، یکی دارای ملکه کتابته، یکی نه مشغول کتابته. یکی چون بلده بهش میگیم کاتب، یکی چون مینویسه داریم بهش میگیم کاتب. خب کما این که کاتب این دو اطلاق رو دارد، کذالک العلم، عالم هم همینطوره. عالم هم گاهی اطلاق میشه بر کسی که به مقام عقل بالفعل و رسیده، اهم از این که مستفادم باشه یا نباشه، گاهی هم اطلاق میشه بر اونی که عقل مستفاد داره، که نه همه از خارج توضیح دادم. کذالک العلم یطلق بر کسی که متمکن است از این که بداند. کلمه یتمکن ببینید خواجه همینجا تفسیرش نادرست میشه. کلمه یتمکن به کار برده، یتمکن یعنی قوه، بعد همینو میگه علم اجمالیست، همینم بر خدا ثابت میکنه، قوه رو تا خدا راه میده دیگه. اینجا تفسیرش اشتباه میشه. کذالک علم اطلاق میشه بر کسی که متمکن است از این که بداند، چه در حال استهزار و علوم باشد که عقل مستفاد است، چه در حال استهزار نباشد که عقل بالفعل است. پس اطلاق شد علم بر این شخص، منظور از علم عالم این در اینجا، کذالک العالم یطلق علی من یتمکن، نوشته علم ولی مرادش عالمه. و علی من یکون مستحضرنده، و باز اطلاق میشه بر کسی که مستحضر علمه. پس اطلاق شد بر متمکن من ان یعلم، و اطلاق شد بر من یکون مستحضرن، بر هر دو اطلاق شد، همونطور که کاتب هم بر دوتا اطلاق شد. حال الاستهزار باز مربوط به یطلقه، به اعتبار این هم همینطور مربوط به اطلاقه. کذالک العلم یطلق و به اعتبار این بر من یتمکن و بر من یکون مستحضرن. خب تا اینجا ایشون علم اجمالی رو توضیح داد، منتها اسمی ازش نبرد. حالا میگه که عالمی که علمش ذاتی است، یعنی معلم به اون نداده، فهو به اعتبار الاول، او عالم است به اعتبار اول. اون است که اگر که متمکن از علم، هر وقت بخواد دیگه لازم نیست از معلم استفاده کنه، خودش داره حاضر میکنه. اونی که علمش ذاتی سنی بلا معلمن هست، عالم است به اعتبار اول. علم اجمالی همون اعتبار اوله، علم ذاتی که بلا معلم مال خداست، پس خدا عالم است به اعتبار اول. به اعتبار اول از که این مشتمل بر قوه است. خواجه داره بدون توجه قوه رو در ذات خدا راه میده. ذاتی رو من بلا معلم معنا کردم. میتونید عین ذات هم معنا کنید. علمش عین ذات است. و چون ذات کثیر نیست، علمش هم کثیر نیست. این معنای دوم با عبارت بعدی مرحوم خواجه سازگارتره. علم خدا این ذاتشه، ذات کثیر نیست پس علمم کثیر نیست. ایشون میگه که در علم اجمالی عالم احتیاجی به چیزی جز ذاتش ندارد، اما در علم تفصیلی احتیاج به صبر دارد، احتیاج به تفاصیل دارد. یعنی در علم تفصیلی به تعداد معلوم ها علم حاصل میشه، پس کثرت تو علم تفصیلی میاد. لذا اگر ما بخوایم برای خداوند که علمش ذاتیست، یعنی این ذاتشه و تکثر توش نیست، علمی رو ثابت کنیم برای خدا، اگر بخوام علمی رو ثابت کنیم، باید علمی رو ثابت کنیم که واحد باشد، اونو این ذاتش قرار بدیم. کثرات رو نباید این ذات قرار بدیم، بلکه کثرت در ذات خدا را پیدا میکنه. پس علم تفصیلی خدا رو باید بیاریم بیرون ذات، علم اجمالی رو که واحد است میبریم تو ذات. این کار رو میکنیم تا کثرت تو ذات نره، ذات واحد باشد. عبارتش رو توجه کنید، لأنه، یعنی چنین عالمی که علمش ذاتیست، به ذالک الاعتبار، یعنی به اعتبار اول که دارای علم اجمالی و صورت واحد است، احتیاج ندارد در عالم بودنش به شیئی غیر از ذاتش. علمش ذاتیه، بلا معلمنه، از خود ذات حاصل میشه، احتیاجی به چیزی دیگه نداره. ول علم به حاصل اعتبار شیء واحد، علم به اعتبار اول، حاصل اعتبار این اعتبار اول شیء واحده، برخلاف علم به اعتبار دوم که علم تفصیلی است که در حالت استحضار علومه، در حالت استحضار علوم به تعداد معلومات حاضره علم حاصل است، پس علم واحد نیست، علم کثیره. در اون اولی که من یتمکن باشه علم واحده، دقت کن چطور واحده، اینو اشاره کردم. الان در باطن این تمام صبر رو عالمه، بدون این که صبر مفصلن تو ذهنش حاضر باشن. اگه تفصیل بود خب کثرت بود، اما چون با یک صورت به همه عالم است، یعنی یک صورت مشیر به همه است، علم میشه علم واحد، علم کثیر نیست، در اینی که کثرات رو نشون میده ولی خودش واحده. ولی کثرات رو نشون میده، چرا؟ بله، مثل یه آینه مثلا، ولی تو تشبیه، شاید تشبیه نارسایی باشه، یه دونه آینه رو شما بذارین هزار تا چیز رو تو این جلو آینه قرار بدید، همه رو هم یکی نشون میده، یکیست ولی کثرت رو نشون میده. اون صورت واحدم که این ذات خداست، یکیست، کثرات رو نشون میده. منتها وقتی میان تو کثرات، صبر تفصیلی درست میکنیم، علم تفصیلی درست میکنیم، اونجا کثرت میاد و اون کثرت دیگه بیرون ذاته. وقتی رفتیم در ذات واجب خواستیم بحث کنیم، باید اونجا کثرت رو نبریم، علم واحده ببریم. و علم به اعتبار اول واحده، به اعتبار ثانی واحد نیست، چون در اعتبار ثانی تمام صبر حاضرن، وقتی حاضرن به تعداد صبر علم حاصله، کثرت موجوده. پس اعتبار ثانی رو نباید تو ذات ببریم، اعتبار ثانی رو باید بیرون ذات قرار بدیم. اعتبار اول که علم واحد، در بنابر اون اعتبار واحد، اون میره تو ذات. تا اینجا روشن حرف خواجه تموم شد؟ توجه کردیم خواجه برای واجب تعالی علم اجمالی قائل شد که این علم اجمالی عین ذات خداست و قبل از صدور افعال حاصل است. پس افعال عن علمن صادر میشه، و در اینی که در ان علمن صادر میشن، کنار همین افعال علم حضوری هم داره میاد، مقارن با این افعال میاد. این علم حضوری که مقارن میاد همون علم تفصیلی است که بیرون ذاتی. روشن دیگه حرف خواجه معلوم شد چی؟ البته علم تفصیلی هم که خواجه میگه، یعنی عقل و صبر موجود در اون، یا جواهر عقلی و صبر موجود در اونها، که این توضیح داده. ما الان صفحه بله بله خواجه اون اشکال دیگه برش وارد نمیشه که ما تا حالا میگفتیم، تا چون بدون توجه به حرفی که در رساله در شرح رساله علم بوده ما حرف خواجه رو نقل کردیم. خواجه در شرح رساله علم علم اجمالی قائله، وقتی علم اجمالی قائل شد ذات خدا رو از علم خالی نمی‌کنه. قبلا میگفتیم خواجه با این علم حضوری که برای خداوند قائله ذات خدا رو از علم خالی می‌کنه، ولی حالا که می‌بینیم خواجه به علم اجمالی اعتراف داره میگیم علم میگیم ذات خدا رو از علم خالی نمی‌کنه. شیخ اشراق این کار کرد ولی خواجه نکرد. ما الان صفحه 232 هستیم. صفحه 187 بیارید، یعنی چهل و پنج صفحه قبل، اینطور میشه دیگه، چهل و پنج صفحه قبل، 187 قول شیخ رو از کتاب نفس طبیعت شفا نقل کردیم در صفحه 187. اول صفحه اینطور بود: تصور المعقولات علی وجوه ثلاثه. تصور المعقولات به سه وجه: احدها تصوری که مفصل است و منظم، دومی ان یکون قد حصل التصور و اکتسب و اکتسب لکن نفس معرضتان. در اولی نفس کسب کرده بود صبر رو، همه رو مشغول مطالعه بود. در دومی همه صبر رو کسب کرده بود، تو مخزن فرستاده بود، تمکن از استحضار داشت ولی استحضار نکرده بود. این دومی. در سومی نه اون آخر من تصور که گفتیم وقتی سوال از این نفس سوال میشه جواب رو آماده داره، این جواب علم اجمالی است. که قسم سوم رو ابن سینا به عنوان علم اجمالی برای خدا درست کرد. خواجه میفرماید که نه، مرحوم لایجی اشتباه گفتم، خواجه مرحوم لایجی میفرماید خواجه برای خدا این قسم دوم رو درست کرده از این سه قسم. باید قسم سوم رو درست میکرد مثل ابن سینا که اشکال وارد نشه. قسم دوم رو درست کرد، تو قسم دوم هم قوه هست. قسم دوم مشتمل بر قوه بود دیگه، نفس اعراض کرده بود ولی میتوانست دو مرتبه احضار کنه، این میتوانست قوه است. پس حرف خواجه با این صورت دوم از این سه صورتی که ابن سینا گفته منطبق میشه، نه با صورت سوم. اگه با صورت سوم منطبق میشد همون حرف ابن سینا بود و اشکال برش وارد نمیشد، اما چون صورت دوم رو گفته قوه رو در علم خدا و در نتیجه در ذات خدا راه داده و از این جهت اشکال بر خواجه وارد میشه. لکن العلم الاجمالی به هذا المعنا، علم اجمالی به این معنایی که خواجه گفته، نه علم اجمالی به معنایی که ابن سینا گفت، علم اجمالی به معنی که خواجه گفته یعنی تمکن من الاحتزاز. همین که میگه تمکن من الاحتزاز، تمکن خودش خوب است. این نما هول حالت ثانیه لثالثه، حالت دوم از اون سه حالتی است که ابن سینا در طبیعت نفس، در نفس که بخشی از طبیعت شفا بود ذکر کرد و ما هم در صفحه 187 بهش پرداختیم. نه حالت ثالثه، اگه حالت ثالثه بود همون حرف ابن سینا بود، همون تو که اشکال برای ابن سینا وارد نمیشد بر خواجه وارد نمیشد. اما خواجه حرف حالت دومی رو که ابن سینا گفته بیان کرده، بنابراین اشکال بر خواجه وارده. و هو لیس بجید، این تفسیری که خواجه برای علم اجمالی کرده خوب نیست، لمقارنت القوه، چون این تفسیر مقارنه القوه است. خب حالا واقعا آیا خواجه این مقدار متوجه نبوده که تمکن یعنی قوه؟ اول علم اجمالی رو با تمکن معنا میکنه یعنی قوه، بعد میگه که خود هر کی علم ذاتی دارد همین علم اجمالی رو دارد. خب خداش علم ذاتی داره، پس باید علم اجمالی داشته باشه. علم اجمالی که به تمکن معنا شد، پس برای خدا باید تمکن باشه، تمکن یعنی قوه. و این مقداری که خواجه خیلی قشنگ متوجه میشه، یعنی این لوازم خیلی از هم دور نیستن که حالا بگیم به این لازم ذهنش رسیده به اون لازمه لازم ذهنش نرسیده. انتقال از لازم از شی به لازم نزدیک برای همه ممکنه. لازم اگر خیلی دور باشه ممکنه مورد غفلت قرار بگیره، اما اگر لازمی نزدیک باشه، دم دست باشه، خب آدم از این منظور به راحتی به لازم منتقل میشه. اینجا حرفای خواجه هی لازم داشت، لازمش هم خیلی دم دست بود، نمیشه گفت حاجی متوجه لازم حرفش نبوده. کلمه تمکن داره به کار میبره، کلمه تمکن به کار میبره و کلمه تمکن واضحه که قوه رو مشتمله. با چطوری حلش کنیم؟ یعنی خواجه تقریبا تو حرف خودش متوجه شده که داره قوه رو به خدا نسبت میده و نباید نسبت بده، و مسلم هم نسبت نداده. چجوری باید مشکلش حل کرد؟ ایشون علم ذاتی گرفت. خواجه دقت کنید، علم ذاتی گرفت. تمکن مالی کسیست که علمش ذاتیه، معلم نمیخواد، این ذاتشه. این تمکن نمیشه با قوه یکی کرد. خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. در ما اینطوره، علم ما که این ذاتمون نیست، وقتی بردیمش تو مخزن، یه چیزی که این ذاتمون نیست رفته تو مخزن، باید بریم درش بیاریم. ولی خدا اینش علمش عین ذاتشه. معلم هم نمیخواد که کمکش کنه از ذاتش در بیاره. وقتی عین ذاتشه دیگه معنای تمکنی نیست که خدا میتواند درش بیاره. عین ذات، ذاتم پیش خدا حاضره. من فکر میکنم خاجب همون حرف صدر رو داره میزنه، منطقه عبارت عین کشف تفصیلی رو که صدرا گفته خواجه اختراع نکرده، یعنی تعبیر رو نیورده. گفته تمکن، باید به جای تمکن میگو به عین کشف تفصیلی. عین ذات گرفته علم به فعل کرده، اصلا قوه توش راه نداده، تعبیرش تعبیر نادرستی بوده. تمکن رو نباید میگفت، بلا اعتقادش اعتقاد باطلی بعیده باشه. هیچ وقت خواجه قوه رو در ذات خدا راه نمیده. و اینطور هم نیست که اینجا غافل شده باشه. هر چه دارم لوازم خیلی دم دستن، انتقال از ملزوم به لازم خیلی راحت انجام میگیره. افراد معمولی منتقل میشن تا چه برسه خواجه که انتقالش خیلی شدید بوده. پس نمیشه با فیشون در اینجا متوجه کلامش نبوده. حتما باید گفت مرادش از تمکن همون کشف تفصیلی بوده که صدرا میگفته، من تو تعبیر نیبردی. گاهی میشه آدمی مثلا فرض کنید خیلی مسلط بر مطلب، خیلی هم خوش بیان، اما یه جا میبینید یه کلمه رو میخواد احضار کنه تو ذهنش نمیتونه، هرچی فکر میکنه میبینه نمیاد. احتمال دارم اون خواجه هم میشده باشه، نمیدونیم ها، ممکنه نتونسته لفظ عین کشف تفصیلی رو که صدرا اختراع کرده نتونست اختراع کنه. هیچ منافات هم نداره، خواجه آدم خیلی قوی در علوم، خوشبیان، مطالبش همه در قالب الفاظ مناسب ریخته شده، ولی اینجا نتونسته تبدیل کنه. چرا ظاهر کلام، ظاهر کلام خواجه اشکال داره؟ همون که من گفتم ظاهر کلام خواجه اشکال داره، مرحوم لاجی هم بس ظاهر داره اشکال میکنه، ولی من عرض کردم باور نمیکنی که خواجه این ظاهر کلامش رو اراده کرده باشد. باور نمیکنی، والا کلام خواجه اشکال داره، اشکال مرحوم لاجی هم بهش وارده. چرا بله؟ چون علم و ذاتی گرفته، همین که علم و ذاتی گرفته این خودش خیلی مهمه. خواجه علم و ذاتی گرفته، یعنی عین ذات و بلا معلم، همه عین ذات هم بلا معلم. چنین علمی دیگه توش قوه نیست، یعنی عین ذاته دیگه قوه نیست. لازم هم نیست معلم بده تا منتظر بشه خدا معلمه بش بده. نه علمش معلم میخواد، نه بیرون ذات. یعنی الان تعبیر منه ها، مخزن این علم هم خود ذات. ما مخزن علممون ذاتمون نیست، ولی مخزن علم خدا این علم همون ذاتش دیگه. خب یعنی برده تو مخزن، این علم برده تو مخزن، نه به معنی این که حالا ازش مخفی شده، نه به معنی که غفلت کرده. ما وقتی میبریم تو مخزن غفلت میکنیم، ولی خدا وقتی علمش این ذاتشه بر فرضم ببره تو مخزن، مخزن همون ذاته دیگه، غفلت توش نیست. کلام خواجه از اون یکون علمه و العالم الذی یکون علمه ذاتی هم توجیه میشه. یعنی این لفظش خیلی توجیه قویه برای مطلبش. ولی خب کلمه تمکن، کلمه تمکن اشتباهه. خود لایجی رو ببینید، به هازل معنا رو معنا کرد ان تمکن من الاستزا. یعنی معلومه که لاهیجی به کلمه تمکن توجه داره، داره اشکال میکنه. اگه به کلمه یکون علم و ذاتیان توجه میکرد اشکال نمیکرد، به کلمه تمکن توجه کرده اشکال کرده. خودش هم میبینی تصحیح داره میکنه، ان تمکن من الاستزا. یعنی اونجا که میخواد اشکال کنه این کلمه خواجه رو میاره به اشکال میکنه. پیداست که به تمکن اشاره کرده و واقعا هم تمکن اشکال داره. یعنی کلام خواجه اگر منحصر به تمکن بود اشکال داشت. منتها اون یکون و علم و ذاتی نرس کردم یه مقدار از اون سهولت اشکال میکاهد. بله. حالا شما میفرمایید که تقریبا جمع کلمات خود خواجه نشون میده که قوه رو راه نداده و ولی قبول داره که کلمه تمکن قوه رو راه میده. جمع کنید کلمات و قوه راه پیدا نمیکنه. ولی اگه کلمات جمع نکنید بر قوه جمود، بر تمکن جمود کنید، چنانچه مرحوم لایجی جمود کرده، ولی قوه رو میرسونه. وقت همون حالت ثانیه از سهالات رو که سینا گفته بیان میکنه. اما اگر اونجا که من جمع کردن جمع کنیم، حالت ثالثه رو بیان میکنه، حالت ثانیه رو بیان نمیکنه، بلکه بالاتر از حالت ثالثه قول صدر رو بیان میکنه. حالا اینه که البته ما میگیم شاید هم اصلا توجه به قول صدر رو نداشته، اینا توجیهاتیست که ما میکنیم. در مورد ابن سینا تفصیلش بالقوه بود، حالت ثالثه تفصیلش بالقوه بود. تفصیلش بله، تفصیل در حالت ثالثه بالقوه بود. صدر را تفصیل هم بالفعل گرفت، گفت فی عین کشف تفصیلی. ابن سینا تفصیل رو بالفعل نگرفت، چون بالفعل نگرفت یه خود اشکال کردیم. البته فاصله بین اجمال و تفصیل نمیشد، بلا فاصله اون اجمال مستلزم صبر مرتسمه بود و تفصیل می آمد. ولی خب همین مرحله انتقال از ملزوم به لازم یه خود مشکل درست میکرد در کلام ابن سینا، یه خود قوه رو راه میداد، ذره قوه رو راه میداد. اونجا اشکال داشت. حالا من یادم نیست، مثل این که این تفصیلم خود مرحوم لاهیجی جواب داد. شما ها که یادتون میمونه این مطالعه، اگر تو ذهنتون هست بگید. در همون جاهایی که ابن سینا حرف میزد، این بحث بالقوه بودن تفصیل خود مرحوم لاهیجی مطرح کرد، یادم نیست جوابم داد یا نه. این عبارت کما ان الکاتب در صفحه 186 هم نقل شده ها، این همین عبارتی که ما الان در صفحه 232 نقل کردیم، اینن در صفحه 186 نقل شده. یعنی قبل از نقل کلام ابن سینا کلام خواجه رو نقل کردیم در رساله شرعی. همون عبارت تو صفحه 186 هم ببینید، کما ان الکاتب یطلق علی من یتمکن من کتابت تا آخر. وقت توی عبارت من الان عرض میکنم یادم نیست صفحات بعد از 187، احتمال میدم بالقوه بودن تفصیل را هم خود لاهیجی حل کرد. من الان یادم رفته، اگر حل کرده که کرده، اگر هم نکرده که هست دیگه. ولی مراجعه کنید شما ببینید این مشکل بالقوه بودن تفصیل اونجا حل کرده یا نکرده. اگه حل کرده که خب تقریبا حرف ابن سینا نه تقریبا تحقیقا از اشکال خالی میشه. اگر هم حل نکرده که این اشکال باقی است، اشکالی که در کلام صدر حل شده و در کلام ابن سینا شاید باقی باشه. خب بحثم اون شد، بحث ششم ما تموم شد، بحث هفتم انشاءالله جلسه بعد.
سوال کنه که حال استعمال معلومات اونم
کسی که متمکن از کتابت یعنی ملکه کتابت داره، متمکن یعنی ملکه کتابت داره، توانایی کتابت داره. حالا این میتونه مشغول کتابت باشه، میتونه نباشه. این سبا اون کانما باشه نده کتاب اولم یکن، به خاطر اون تمکنه. تمکن نه یعنی اون بچه که تازه به دنیا آمده اونم تمکن داره، اونی که ما این تمکن مراد ما نیست. بچه که تازه به دنیا آمده تمکن داره، اون که فقط حروف دست گرفته قلم نداره اونم تمکن داره. ما تمکن به کسی میگیم که ملکه کتابت به دست آورده باشه، اون تمکن میگیم. منتها نسبت به فعلیت کتابت بالقوه است. از اون اولی که شروع میکنید سبی، از همون اولی که متولد میشه تمکن داره، منتها تمکن ها فرق میکنن. اون بالقوه محض اولش، بعد کم کم یه ذره بالفعل میشه، ولی تا اون آخری که ملکه کتابت حاصل میشود قوه موجوده. وقتی مشغول کتابت میشین دیگه کتابت بالفعل محض میشه، ولی قبلش همش بالقوه هست. اونجا که تمکنه، اونجا که ملکه داره، بازم به نحوی قوه توش هست. استهزا یعنی وقتی که مشغول نوشتنه، اون وقت میشه بالفعل محض. اون وقت هم که صور علمیه رو استهزار کرده، اون وقت هم میشه بالفعل محض. قبلش تمکنه، اما نه تمکن یعنی قوه محض که عقل حیولانی باشه. تمکن یعنی تمکن از استهزار، ولی همه چی حاضره، همه چیز تحصیل شده، قوه کتابت هست، قلم هست، همه چی هست، فقط کافیست که شروع کنه به نوشتن. در علم هم همینطوره، همه صبر رو کسب کرده، تو مخزن گذاشته، کافیست که شروع کنه به حاضر کردن. پس تمکن در اینجا تمکن در اون درجه اخیره که لبه فعله، نزدیک به فعلیته. این تمکن با تمکن قبلی فرق میکنه. بله، مورد استفاده قرار نداده ملکش رو، وقتی مورد استفاده قرار میده میشه بلپل محض. بله دیگه، کاتب به هر دو میگی، به منی که الان نمینویسم ولی کتابت بلدم میگید کاتب، به اونم که مشغول نوشتن میگید کاتب. بر هر دو کاتب اطلاق میکنید دیگه، به عرف مراجعه کنید، به هر دو میگن کاتب. به این آدم میگن کاتب یعنی کتابت بلد است، به اون آدم میگن کاتب یعنی مشغول است. هر دو کاتبن، اون بلد است، این مشغول است، هر دو میگن کاتب.